سلام، من آرش حقیقی‌ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید. راجب منچستر یونایتد آرسنال صحبت میکنیم، راجب بایرن مونیخ حرف میزنیم، راجب یووه گپ میزنیم، شرایط وخیمیه که دوچار شده، حتما یه بررسی خیلی اجمالی خواهیم داشت. فقط قبلش یک سوالی، چون خواهش. من درک نمیکنم، شاید جناب عسکری شما کمک کنید به درک من.
خواهش.
گزینه هاتون برای جایگزینی فرانک لمپارد، یک شونداش، دو مارسلو بیلسا. واقعا
دیگه ویرونی هم هست.
نه یعنی مثلا که بگم مثلا شام چی میل داری، پیتزا یا دمپای ابری؟ نه واقعا من درک نمی کنم، یعنی درک نمی کنم که غیر از این واقعا انتظاری نمی رفت از باشگاه اورتون.
دیگه خودت مرد بارها رو درباره اورتون و کیفیت فوق العاده مدیریتیشون در 10 سال اخیر صحبت کردی، اینم در ادامه همونه دیگه. یعنی صحبت هم که میشه بیلسا هیئت مدیره خیلی موافق نیست و فراد و مشیر رو باید هیئت مدیره مجاب کنه، یعنی چی؟
آخه مجاب کرده اصلا مشکل همینه، مجاب کردنی وجود نداره. به خاطر اصلا میگم جوابی که به نظرم خود فراد مشیری داد به سوال، حالا یادم نیست خبرنگار کی بود که قبل از بازی با وستهم بود که دیگه تیم فرشاد اینا تکلیف سوپر فرانک رو یک سره کرد،
بهتر
که گفته بود که تصمیم نهایی برای اخراج حالا حفظ فرانک با من،
پس با کیه؟
با کیه پس؟ یعنی همون هیئت مدیری هم که تو داری بهش اشاره میکنی، وقت مالک باشگاه، سهامدار اصلی، بالاخره اون حرف اول و آخر رو میذارم تو همچین تصمیمات بزرگی دیگه. به قول تو لازم نیست اون رو حتما مجاب بکنه، که نمیدونم، من واقعا
عجیبه موندن. چون خبر اخراج لمپارد هم آرش دیروز 8 صبح به وقت محلی غیر رسمی اعلام شد، تا 12 شب طول کشید به صورت رسمی تایید بشه. یعنی به حال
واقعا فاجعه مدیریتی،
واقعا فاجعه مدیریتی اورتون،
همچین خبری درز بکنه و شما هنوز خودتون اعلامیه رسمی صادر نکنید،
اونم اورتون با اون تاریخچه فوق العاده در فوتبال انگلیس. اصلا
نمیدونم، من در نهایت فکر میکنم، حالا میگم بحث از نوع اورتون نیست، ولی واقعا چون سوالی بود که برام پیش اومد جدی داد پرسیدم، گفتم شاید تو بدونی منطقی توش پیدا بکنی، ولی شاید بد نباشه براشون سقوط بکنه، حداقل دوچار یه ریست و ریبوتی میشن.
چرا که نه، شاید یه تلنگر یا دیگه نهیب جدی براشون باشه، دوباره برگردن به اون اورتون میانه جدول حداقل. تا اون دوره مویس هم نمیخوایم دیگه، که چند سال بود دوران مویس؟ عالی بود،
بالای 10 سال، فکر کنم 11 سال حداقل بود،
که دیگه حداقل آرش تو 3 4 سال آخرش بین 6 تا تیم بودن همیشه، یه بار مثلا چمپیونز لیگ رفتن که تو اون دوره حذفی پلی آف چمپیونز لیگ باختن، حالا نرسیدن، ولی
فکر کنم همون فصلی که لیورپول قهرمان شد سهمیه پنجم گرفت، درست همون فصل بود یه چیز دیگه بود، رفتین ازش بود.
فکر کنم همون سالا بود دیگه، یعنی نیمه دهه اول 2003 بود، 2005 2006 دقیقاً همون دوره بود، ولی خب آره سقوط
صدر حالا جدول پریمیر لیگ صحبت بکنیم. پویان فکر میکنم هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشیم که آرسنال با توجه به نمایششون در کل بازی، به خصوص
نیمه دوم
و به خصوص تر اگر همچین چیزی بتونیم بگیم، در اون 30 دقیقه پایانی کاملا لایق و شایسته پیروزی بزرگ مقابل منچستر یونایتد بود.
حتما هم لایق پیروزی تو این بازی بود، هم تایید بود بر اینکه حضورشون تا در حقیقت این هفته، یعنی حالا دیگه به نیمه فصل رسیدیم، تا ماه ژانویه در صدر جدول اتفاقی نبوده و اون سلطه‌ای که دارن، به هر حال آمار آرسنال شگفت انگیز بوده، 19 بازی 5 امتیاز.
بذار آخر بحث یه آماری مقایسه آرسنال ناپولی با هم داریم.
آره حتما، چون شبیه به هم هم هستن. ولی نکته اینه که خب به هر حال وقتی آرسنال بخش زیادی از بازی‌هاشو برده با یه سلطه و سیطره‌ای که روی بازی داشته، خب میگم این نشون میده اتفاقی نیست. آرش به نظر من فصل آرسناله، یعنی آره، یعنی من بعد از این بازی فکر می‌کنم که با توجه به اون رقبا، یکی دوتا رقیب نزدیکی که آرسنال تو این فصل داره، حالا مشخصا از همه مهمتر سیتی که بتونه، قبل تر راجعش صحبت کردیم، خودشو تو اون فرایند انگیزشی مثبت قرار بده برای رقابت، ولی خب به نظرم فقط نیوکاسل و یونایتد میتونستن آرسنال تو این فصل به چالش بکشن، که خب به لحاظ نتیجه حالا فکت ماجرا این اتفاق افتاد، یعنی یونایتد آرسنال شکست، نیوکاسل هم به هر حال با یه بازی کاملا دفاعی اونجا 0-0 شد، تازه اون پنالتی هم حالا با اون شبهاتی که وجود داشت برای آرسنال اعلام نشد، ولی فکر نکنم آرش هیچ تیمی حداقل در 10 بازی 15 بازی آینده آرسنال که خیلی ترین کننده است دیگه در رسیدنشون به عنوان قهرمانی، بتونه اونها رو به چالش بکشه برای کسب تساوی یا حتی شکست دادنشون. در نتیجه به نظرم فصل آرسناله، این فصلیه که با آرسنال به خاطر آورده خواهد شد، حتی اگه اون قهرمانی هم از دست بدن با یک نسبت کنایی فصل با آرسنال به خاطر آورده خواهد شد. فکر میکنم به تیم بازیکن فصل تا اینجا مارتین اودگارد بوده، یعنی نکته اصلیشون غیر از اون هارمونی فوق‌العاده‌ای که تیم پیدا کرده و در یه جوری سومین چهارمین فصل میکل آرتتاست دیگه، یعنی حالا سومین فصل کامل، چهارمی برای میگیم که خب از نیمه اون فصل 2019-2020 بود دیگه، همون که متوقف شد بازی به وقفه افتاد روی استارت و اینا، و خب اون پروژه‌ای که به هر حال شروع شده و الان دیگه به غایت اون ثمر دادن و غایت اون بلوغ و پختگیش رسیده. به لحاظ شکل بازی اونا واقعا میگم سیطره که دارن اتفاقی نیست و بازیکن‌هایی که احیا شدن، یعنی مثلا خود گرانیت ژاکا اساسا فرمش آرش با هیچ وقت دیگه گرانیت ژاکا در آرسنال قابل مقایسه نیست، اون جوری که در سیستم بازی تیمی حل شده مشخصا تاثیرش هم میدیم، مثلا تو گل اول توپی که برای انکتیا ارسال شد. و نکته آرسنال اینه که غیر از اون هارمونی فوق‌العاده‌ای که دارن، به لحاظ اون توانایی فردی بازیکنان، بازیکنان توی فرم حیرت انگیزه، مثلا گلی که بوکایو ساکا زد باز در ادامه فرم درخشانش در چند ماه اخیر بوده، یا خود مارتین اودگارد دیگه داره یه سری شعبده بازی ها نشون میده دیگه، بحث فقط این نیست که ممکنه در پایان فصل به احتمال زیاد بهترین بازیکن این فصل پرمیر لیگ بشه، به لحاظ تکنیکی کاری که داره میکنه حیرت انگیزه، یعنی بعد از اون اعتماد به نفس، بعد از اون جایگاهی که به عنوان کاپیتان تیم پیدا کرده، میگم دست به یه سری شعبده بازی های تکنیکی داره میزنه و واقعا با شایستگی، همونطور که خودت گفتی تو این بازی هم همین بود. حالا نیمه اول بر اساس آمار خیلی جالب بود، بخشی از آمار بازی تساوی، یه مساوی در برش وجود داشت، تعادلی وجود داشت، خیلی به شکل عجیبی تعداد پاسای دو تا تیم برابر بود،
دقیقاً فکر می‌کنم
آره دقیقاً برابر بود. و نکته اینه که با وجود اینکه حالا آرسنال باز تیم صاحب تو بود و فکر می‌کنم مالکشون هم در نهایت یه خورده بیشتر بود، ولی یونایتد بعد از اون پشت سر گذاشتن 10 دقیقه 15 دقیقه اولی فشار آرسنال تونست یه خورده بالاتر بازی بکنه، تونست اون پرسش رو یه خورده بالاتر بیاره، تونست توپای آرسنال رو یه خورده بهتر قطع بکنه و خب گلی هم که زدن حاصل همین بود، یعنی یه قطع توپی بود که با خود مارکوس راشفورد شروع شد ادامه پیدا کرد و
اشتباه دوگانه توماس پارتی هم توپ لو داد، هم خیلی راحت دریبل خورد.
دقیقاً، یعنی اون سد مطمئن میانی دفاعی که آرسنال تو این فصل عالی داشته و اون لحظه هم قطع توپه برای آرسنال باعث شد به درد سر بیفتن و همین که توماس پارتر نتونست مقاومت خوبی داشته باشه. خب شوت رشفورد هم فوق‌العاده بود، یعنی یه کات بیرون پای شاهکار رو پا زد، ولی یه جوری که بیرون پا کات پیدا کرد،
یه پیچ غریبی داشت، غیر طبیعی بود
پیچ. دقیقاً یه پیچ فوق‌العاده پیدا کرد رمزیلی که خب اونم خوب، حالا رمزیل سر گل دوم به نظرم مقصر بود، ولی به هر حال
یعنی آره
یعنی خروج اشتباه داشت
یا ناهماهنگی به هر حال با خط دفاعی و مدافع.
دقیقاً، ولی رمزیلی خب فرم اونم خیلی خوبی داشته در ادامه بازیکن آرسنال تو این فصل، خب سر اون گلم نتونست واکنش مناسب داشته باشه، ولی واقعیت این بود که باز می‌دیدیم، یعنی نکته اینه که آرسنال تونست بعد از اون عقب افتادنه خودش رو سریع پیدا بکنه، بارها اونا حمله کردن به سمت دروازه یونایتد و این ضعف یونایتد، این باگ دفاعی یونایتد که توی یک سوم دفاعی خودشون توی اون محوطه جریمه، توی اون محوطه 6 قدم توپ‌های بلند، ارسال‌های بلند می‌خوام مناسب قطع نمیشه، یعنی شبیه گلی که از سیتی خوردن هم بود، این گل حالا از این ور اون ور بازی با سیتی توپ از سمت راست ارسال شده بود، این ور از سمت چپ ارسال شد و حالا خود جاموندن فامیساکام بود
آره
که
گم کرد اصلا،
آره گم کرد. هم چیز دیگه به هر حال، حالا داریم از منظر آرسنال صحبت می‌کنیم، یونایتد هم می‌پردازیم، ولی به هر حال کار می‌بره تا اون هماهنگی فوق‌العاده توی دفاع یونایتد بخواد کامل بشه و شک بگیره و محدودیت هایی که یونایتد تو این بازی داشت به لحاظ نفرات و اینها، ولی آرسنال واقعا شایسته است. اجازه بده من بگم فکر میکنم اونا قهرمان این فصل میشن و فکر میکنم که خوبم باشه، یعنی برای پریمیر لیگ که در سالهای اخیر تحت سلطه سیتی و لیورپول بوده دیگه، مشخصا سیتی، یعنی از 5 سال 4 بارش سیتی قهرمان شده، فکر میکنم این قهرمان جدید به تنوع و به ایجاد رقابت تازه در پریمیر لیگ کمک بکنه، فصل بعد رو میتونه خیلی هیجان انگیزتر بکنه و خب برای خود آرسنال هم یه موفقیت بزرگه دیگه، میگم در سوم چهارم فصل حضور آرتتا اونو پروژهشون یه ثمره عالی داده.
آره و جلوتر از اون زمان بندی خودشون هم بوده، به اعتراف خود میکل آرتتا اصلا فکر نمیکرد که برن برای به قول تو حالا توی فصل سوم کاملش برن برای قهرمانی. حالا چون دارید راجع به پایان فصل صحبت میکنید، بذار پس این مقایسه رو داشته باشیم. آماری که جالب روز مارکام روش خیلی تاکید داشته، یعنی سنم به عنوان متخصص دیگه آمار پادکست اینو دیروز برام فرستاد که راجعش حرف بزنیم، 19 تا بازی ناپولی و آرسنال در لیگ، خب 50 امتیاز هر دو تیم، 16 تا پیروزی، 2 تا تساوی، 1 شکست. خب تنها اختلافشون اینه که ناپولی 45 تا زده و 16 تا گل خورده و آرسنال 46 تا زده و 14 تا گل خورده.
خب حتی تفاضل آرسنال بهتره.
آره آره، یعنی آرسنال منتها یه تفاوت بزرگ پویان وجود داره. خب ولی قبول دارم چیزی که داری میگی، چه از منظر پریمیر لیگ که قهرمان جدید داشته باشیم حتما، چه به عنوان احیا شدن یک قدرت سنتی به معنای پریمیر لیگیش بیشتر حتی تا اون کل دیویژن وان تاریخ 150 ساله دیویژن وان. بعد از 20 حالا 19 سال 20 سال هر چقدر روندش بکنیم آرسنال قهرمان میشه، همونجوری که لیورپول بعد از 30 سال قهرمان شد. نشانه های خوبیه، میگم تو قطعا قدرت های سنتی احیا بشن خیلی جذاب تره برای هوادار پریمیر لیگ از منظر کلی و فوتبالیش. خب اوکی، بازم قابل مقایسه نیست. ببین الان آرسنال درسته ما داریم راجبشون حرف میزنیم که خیلی مقتصدانه و حسابگرانه دارن خرج میکنن، بله. خب ولی واقعیت قضیه اینه که اوکی، لیاندرو تروسارد و مدافع اسپتزیا که گرفتن، یعقوب کیویور اگه اشتباه نکنم خب
که تماشاگر این بازی هم بود،
آره توی استادیوم بود، مدافع جالبی هم هستش اگه اشتباه نکنم، چپ پای و مثلا هم دفاع چپ بازی
می‌کنه، بله. هافک دفاعی هم حتی میتونه بازی کنه، بسکن چمپ پست،
یعنی دقیقاً رفتن دو تا اسکواد پلی گرفتم. خب اوکی، ولی همین دوتا بازی کنم، حالا میگم لیاندرو تروسارد هم اشتباهی که راجبش من دیدم راجبش صحبت میشه و به اشتباه این که تروسارد توی 6 ماه آخر قراردادش نبود، یک آپشن اضافه یک ساله داشت که به خاطر همین بودش که برایتون تونست 26 میلیون،
بله 26
اگر نگه واقعا توی 6 ماه آخرش بود که هیچ منطقی نداشت که آرسنال انقدر بخواد بپردازه.
برای بازیکنمون هم 28 29،
آره با اینکه حتی بازیکن عملاً چه میدونم دیگه چاله با تمام مشکلاتی که با روبرت دزیر پیدا کرده، گفت من دیگه بازی نمیکنم، میخوام منتقل شما همه اینا. خب ولی به هر حال منظورم اینه، حتی این دوتا خرید خیلی لوکی و خیلی غیر تزیینی و ویترینی چقدر نزدیک 40 و بالای 45 میلیون به هر حال خرج براشون برداشته، بله. با اینکه دو تا اسکواد پلیر گرفتن، خب این مبلغیه که مثلا ممکنه چه می‌دونم کل سری آ شاید انقدر خرج نکرده باشه توی ژانویه، می‌دونی؟ خب یعنی منظورم اینه که باز به لحاظ مالی خب اصلا با هم قابل مقایسه نیستن.
آره تفاوت دو تا لیگ هم هست،
تفاوت پریمیر لیگ با کل جهان فوتبال،
یعنی اون خرجی که چلسی تو همین ژانویه کرده بیشتر از خرج تمام لیگ‌ها بوده در ترانسفر ژانویه.
آره یعنی اصلا بحثی نیست. خب یعنی می‌خوام بگم این تفاوت هم قائل بشیم، حواسون باشه. خب منتها به لحاظ نوع مدیریت ورزشی، نوع مدیریت فوتبالی، آره مدیریت فنیشون، خب یعنی ترکیب آرتتا ادو این ور، ترکیب اسپالتی جونتولی اون ور، مدیر ورزشیشون، خب نوع فوتبالی که بازی میکنن، نوع رویکردشون، فلسفه فوتبالیشون که بر مبنای صرفا نتیجه گرفتن نیست، زیبا بازی کردن و بردن و نتیجه گرفتن، آره قطعا قبول دارم اتفاق خوبیه برای کل جهان فوتبال. خب ولی تفاوت بزرگ اینجاست پویان، تو وقتی الان به سری آ نگاه می‌کنی، حالا جلوتر راجع به یوونتوس بیشتر حرف می‌زنی، خب اله. یوونتوس که حالا اگر این فرجام خواهشون هم قبول نشه الان رده دهمن، می‌دونی، یعنی اصلا هیچی، یووه که هیچی. خب وقتی به باقی تیم‌های سری آ نگاه می‌کنی، ما اپیزود قبلی راجع به اینتر صحبت کردیم و گفتیم به لحاظ منطقی و اسکواد و مربی شاید جدی‌ترین رقیب باشن و تاکید کردیم که پاتس اینتر
دقیقاً دیشب ثابت کردم پاتس اینتر،
بله. بماند که میگم بازم واقعا بازی سری آ این فصل دوچار یک جنونی شده، یعنی میلان اشکرینیار نمی‌دونم بابت اینکه دیگه می‌خواد قراردادش تمدید نکنه از اینتر بره، انقدر به زور می‌خواد اخراج بشه.
چه کاری بود اصلا اون اختار دوم؟ واقعا خیلی
واسه من نمیدونم دیشب اینتریا چه مشکلی با چیچو کاپوتو تفلک پیدا کردن، قشنگ کمر به قتلش بسته بود، یعنی اون ضربه دومی که زد اشکرینیار که کارت دوم گرفت، چون قبلش سرش بانداج شده، می‌خواستم اون ورش هم قور کنه، نمیدونم همسان
اصلا رد خون از ضربه قبلی هنوز رو بانداجش باقی مونده،
آره با بانداج داشت بازی می‌کرد تا دقیقه 90 همینطوری. خب می‌دونی ولی به هر حال اون بازی رو هم حالا اینتر باخت و امشب میلان با امشب دیگه لاتزیو،
بله
اوکی، یعنی امشب اگه میلان نتیجه نگیره حالا جدول جلو میسازه، فکر می‌کنم اختلاف ناپولی با میزان بازی برابر با تیم دوم 13 امتیاز این چیزی بشه. خب حالا بازم بحث اختلاف نیستش، یعنی به هر حال ما تازه به معنای واقعی نه تقویمی خب وارد این فصل دوم شدیم،
بله بله.
عجیب نیستش 13 امتیاز 10 امتیاز 8 امتیاز، ولی واقعا وقتی به باقی تیم‌های سری آ نگاه می‌کنی کدومشون به نظرت میتونن مثلا 10 تا 15 تا بازی پشت سر هم ببرن؟
هیچ کدوم. رقیب اصلی ناپولی خودشه.
مرسی.
یعنی ناپولی اگر بخواد باعث بشه که این اتفاق بیفته قهرمان نشه، خودش اون اهمال و سوسیو به خرج داده نتیجه
دیگه بعیده.
بعیده آره همینطوره، یعنی با سبک، یعنی با کیفیت بازی که دارن و سلطه‌ای که تو همه بازی‌ها دارن و نفرات هجومی که دارن خیلی بعید بنظرم.
آره یعنی یه جورایی من می‌خوام بگم با وجود اینکه ما خیلی دوست داشتیم ناپولی قهرمان بشه، داره بیمزه میشه دیگه، از الان دیگه باید اونا رو قهرمان این فصل سری آ بدیم. خب ولی راجع به پریمیر لیگ با تمام توضیحات درست که راجع به آرسنال داریم، من شک و تردید بزرگی دارم راجع به قهرمان احتمالی. خب
بله.
به خاطر اینکه ببین الان که به نظر من، حالا تو راجع به یونایتد و نیوکاسل صحبت کردی، به نظر من یونایتد که میگم حالا بحثش کردیم که اصلا یواش بحثم بی خیال اصلا قهرمان نشه.
آره آره.
نیوکاسل هم که الان در مرحله که اون سهمیه چمپیونز رو بگیرن براشون عالیه،
حتما.
ولی وقتی نگاه میکنی به نظر من این هنوز کورس دو اسبه است. خب و تفاوتی که با سری آ داره اینه که سیتی در 5 فصل اخیر 4 بار قهرمان شده، به 100 امتیاز و 98 امتیاز 99 امتیاز رسیدن و تیمای پپ سابقه اینو دارن که دفعه 14 تا بازی 15 تا بازی پشت سر هم ببرن.
بله خب. و یه فصل هم عقب موندگیشون نسبت به لیورپول جبران کردن و در نهایت هم قهرمان
اوکی.
شدن.
یعنی
بله.
همه اینا رو داریم، یعنی به لحاظ منطقی با اینکه در حال حاضر بدون شک این بدون شک و تردیده و هیچ گونه شبهه‌ای که آرسنال لایق جایگاهشه و اگر همینطوری ادامه بدن قهرمان میشن، ولی من میخوام بگم که ببین الان آرسنال 8 امتیاز بیشتر از 5 امتیاز بیشتر از سیتی داره با یه بازی کمتر
بله.
که اون بازیشون حالا میگم تقویمشون با اورتونه، حالا حالا اورتون شونداش باشه مارسلو بیلسا باشه هر کسی
بله.
اگر اون بازی رو ببرن میشه 8 امتیاز، حتی اگه دوتا بازی رفت و برگشتشون هم به سیتی ببازن هنوز 2 اختلاف امتیاز بارشون باقی میمونه. خب ولی چیزی که من دارم بهش فکر میکنم اینه که آرسنال در ادامه فصل امتیاز از دست خواهد داد. نمیگم 5 تا بازی رو میوازن خب، ولی دوتا تساوی، دوتا بازی گره خورده یه تساوی میدونی من میبینم تو آینده این تیم و سیتی و این احتمال کاملا براشون قائلم که با توجه به همین چیزایی که راجبه صحبت کردیم راجبه پپ و این جوری که دوباره ارتشش رو جمع کرد و دیدی توی این بعد از این بازی پویان دوباره مصاحبه کرد پپ خب
بله.
و تاکید کرد روی سکوت تماشاگرها
آره.
من مشکلی با سکوت ندارم، ترجیح میدم هو بشیم چون وقتی هو میشیم حداقل تبادل انرژی وجود داره.
دقیقاً سکوت خیلی پسیو و خنثی.
دقیقاً سکوت یعنی انفعال، یعنی آره. که هیچ اهمیتی برامون دیگه نداره. خب بنابراین این جوری که الان دوباره تیمشو متحد کرده، حالا هالند که میگم هالند که رکورددار رو جابجا میکنه
آره.
چقدر به سود سیتی باشه باید ببینیم. احساس من بر اینه، من در این سیتی میبینم که از 19 تا بازی باقی موندهش 17 تا رو ببره، میدونی چی میگم؟
اوکی برای
14 تا 15 تا رو پشت سر هم ببره و اونجاست که همون جوری که راجع به ناپولی میگی
آره.
که بعیده سرنوشت آرسنال اینجوری دست خودشون که بعد ببینیم آرسنال چند تا امتیاز از دست میده در ادامه فصل.
همینطوره، یعنی بعد ببینیم آیا تیمی هست بتونه آرسنال رو به چالش بکشه.
فقط سیتی به نظر من.
نه نه به لحاظ اینکه بخواد آره
رقیب
مستقیم که بله فقط سیتیه، ولی رقبایی که در حال در میانه جدول انتهای جدول تیم هایی که بتونن با آرسنال یه بازی داشته باشن که حداقل مساوی بگیرن یا حد اکثر ببرن،
تیمایی که در خطر سقوط قرار دارن به نظر من
شاید شاید ولی با توجه به فرمشون هاشن این همه این چیزهایی که گفتی دقیقاً فرضیات مختلفه درباره اون امکانی که ممکن در نهایت در پایان فصل به وجود بیاد برای قهرمان پرمیر لیگ، ولی خب من شخصا فکر میکنم که هیچ تیمی نمیتونه این کارو بکنه، یعنی حداقل فکر میکنم تا 7-8 هفته آینده با توجه به کیفیتی که سایر تیم‌های پرمیر لیگ دارن، از همه مهم‌تر باشه با توجه به کیفیتی که آرسنال داره، یعنی اون یه کیفیت فوق‌العاده پیدا کردن به لحاظ ذهنی به لحاظ تانواس. مصاحبه اودگارد بعد بازی هم بود که قبل بازی یا بعد بازی که اصلا برای ما مهم نیست، که یعنی ما می‌دونستیم سیتی وولز رو می‌بره ولی ما کار خودمون رو می‌کنیم، برای ما مهم نیست، ما هر بازی رو می‌خوایم ببریم و یعنی به لحاظ ذهنی هم
خیلی جای خوبی رسیدن.
دقیقاً یعنی مرسی، اصلا نکتهش این آرش یک به یک سقفی رسیدن که خیلی سخت میشه دیگه زیر پاشون خالی بشه. یعنی اون سقف، اون جایگاه بالایی که پیدا کردن خیلی مطمئنه و تقریبا بتونی شده زیر پاشون، سفت و محکم شده و من فکر میکنم بعیده، یعنی کمتر تیمی بتونه اونها رو در ادامه فصل به چالش بکشه. با یونایتد که دوتا بازیشون رو کردن، شاید یونایتد اون تیمی بود که میتونست اذیتشون بکنه، نه در راستای اینکه یونایتد خودش بیاد قهرمان بشه. حالا درباره یونایتد
تنها شکستشون هم رقم زدن،
همینطوره یونایتد و یکی از سخت ترین بازیهاش، یعنی درست حالا این بازیو بردن ولی خب با توجه به فرم آرسنال شما مثلا میتونستی فکر بکنی که آرسنال این بازی رو راحت تر ببره، این چیزی که توی ریامری هم راجع بهش صحبت کرده،
به خصوص با غیبت کازمینو.
دقیقاً این اون خیلی خیلی تعیین کننده بود. حالا اگه بخوایم خودمون از منظر یونایتد صحبت بکنیم، دقیقاً غیبت کازمینو خیلی محسوس بود، نبود کازمینو برای رد کردن اون توپایی که پشت محوطه یونایتد بود، یعنی بودن کازمینو باعث میشد اون خیمه حداقل اتفاق نیفته، اون سلطه نیم ساعت پایانی آرسنال اتفاق نیفته. نکته کازمینو اینه که به لحاظ ذهنی تیمو بالا میبره و پایین میاره و تیم خیلی پایین اومده بود یونایتد در نیم ساعت پایانی و به حال یونایتد مشکل کمبود نفرات داشت تو این بازی، غیر از اینکه قبلا راجع به صحبت کردیم با این مدل بازی واکنش گرای دفاعی و بر مبنای پرسی که بخواد یونایتد دفاعی بازی رو کنترل بکنه، آنتونی گزینه مناسبی حداقل فعلا نیست و این بازی همینو ثابت کرد و تایید شد،
نبود تو جریان بازی.
دقیقاً غیر از اون یونایتد احتیاج به یکی دو تا بازیکن انرژی که هم به لحاظ تحرک بدنی و هم به لحاظ فیزیکی داشت که تو نیم ساعت پایانی بتونن بهش کمک بکنن برای قطع توپا، یعنی به بازیکن‌ها احتیاج داشت که تیمو بالاتر بیارن. خب فرد اولا میدونیم بازیکن پر اشتباهیه، در نبود کاسمیرو میتونه پر اشتباه‌تر هم باشه و خب اون نفر جایگزینه کاسمیرو برای این بازی اسکات مک‌تومنی اساسا قابل مقایسه نیست. یعنی شما کاسمیرو یه 10 از 10، 9 از 10، به جاش مثلا مک‌تومنی یه 3 از 10، یعنی شاید 1/3، 1/4 توانایی فنی کاسمیرو داشته باشه، به لحاظ هوشی و ذهن بازیخونی اساسا با هم قابل مقایسه نیستن و خیلی فرق میکنه. در نتیجه خب میگیم، یعنی با همه حالای محدودیتی که یونایتد تو این بازی داشت، ولی خب این پوان مثبت هم داشت، یعنی اونا تیمی شدن که با همه محدودیت‌ها تا دقیقه 90 با آرسنال 2-2 کرده بودن. دقیقا همونطوری که گفتی عدالت بازی نبود، یعنی اگه بازی 2-2 به پایان میرسید میگفتیم که آرسنال حیف برای خودش از منظر هواداراش، دقیقا یه فرصتی بود که 2 امتیاز ساده از دست دادن. ولی خب یونایتد تنهاخ آرش، این تیمی که تنهاخ تو این تایم چند ماهه درست کرده، بعد از پشت سر گذاشتن اون جهنم اولیه، اون دو شکست پیاپی، بعد از پشت سر گذاشتن بزرگترین محدودیت تیم که کریستیانو رونالدو بود و خارج کردن اون از اردو و
رفتن، متشکر از پیرز مورگان عزیز، بیشترین سود و به عنوان آرسنالی به یونایتد رسوند.
دقیقاً یونایتد تحت هدایت تنهاق، میخوام در ادامه همون صحبتایی که توی ایران انجام داده بگم، با جذب 2-3 بازیکن مد نظر تنهاق و هماهنگی بیشتر تیم ویژه و قولاسای خواهد شد.
چی میبینی اون 2-3 بازیکنو؟
ببین به هر حال این تیم یه هافبک دیگه میخواد مشخصا، حالا اون هافبک میتونه دکلن رایس باشه یا جود بلینکام باشه، یه هافبکی که بتونه کنار کاسمیرو دیگه اصلا یه چیز اساسی فوق‌العاده اون وسط به وجود بیاره.
یعنی اریکسن در حد بازیکنی که 60 دقیقه هر بازی بازی
همینطوره. خب اریکسن دیدیم آخره این بازی هم به خاطر اون کمبود نفرات تفلک، از دقیقه 70 خورده به بعد دیگه اصلا سختش بود، همش این نگران بودیم خدا نکرده اتفاقی براش نیفته،
اصلا گزینه خوبی هم نبود برای اینکه یارگیری مستقیم با ساکا بکنه دیگه. حالا درسته یعنی گل اولی که گلی که ساکا زد خب همینجوری بود دیگه.
دقیقاً و اصلا نکته اینه که ترکیب اریکسن و ترکیب مک‌تامینی از همون اول وقتی اوه خیلی خطریه، این از منظر هواداری یونایتد، خود کمپ یونایتدیا، ولی خب بازیکن اونجا میخوان یا هافک اونجا میخوان و مشخصا یعنی اون نیازهای ضروری تیمو دارم میگم و یه شماره 9 میخوان، حالا میتونه هری کین باشه، میتونه ویکتور اوزیمن باشه. من خودم بیشتر نظرم به ویکتور اوزیمنه، چون عنصر سرعت رو به بالای تیم اضافه میکنه و در راستای اون مدل فوتبال مقتصد سرعتی باهوشی که تنهاق سعی کرده توی مدت کوتاه توی یونایتد جا بندازه، به نظرم اوزیمن بیشتر سازگاره. از اون ور خب کین هم امتیازهای مزایای خودشو داره، بازیکنی که سالها داره توی این لیگ بازی میکنه،
دیشب
دقیقاً هم تکل بازی زد، هم بالاخره به رکورد گریلز رسید با 266 گل الان.
و یه نکته، اگر قرار بشه از اسپرز جدا بشه خب چی از این قشنگ تر، یعنی یه قصه ایو کامل کرده، قرار نیست که باشون قهرمان بشه، به رکورد جیمی گریلز رسیده و حالا قطعاً خب میشه
قطعاً پشت سر میذاره،
قطعاً که چه میدونم احتمال خیلی زیاد،
آره دیگه، حالا اگه مصدوم نشه براش اتفاق نیفته
و بعد باشگاهو ترک میکنه بعد 10 سال
همینطوره. و یونایتد غیر از این دو پست به نظر میاد دفاع راست هم میخواد، یعنی حالا اوکی وان میساکا تو این چند تا بازی خوب بود،
خیلی بهتر شده، خیلی بازم.
ولی باز تو این بازی به نظرم مشکل، یکی از مشکلات تیم وان میساکا بود توی سمت راست. اینا به نظرم نیازهای ضروری تیمه، این بازیکن اگه جذب بشن با هوشی که تنهاق داره، فهم و درک فوق‌العاده‌ای که از فوتبال داره، من فهم کنم آرش یونایتد مهیبی خواهد شد در یکی دو فصل آینده.
حتما حتما، یعنی آینده درخشانی با اریک تنهاق خواهد داشت. چند تا نکته دیگه راجع به آرسنال و بعد بریم حالا سراغ لیگای دیگه. ادی انکتیه، ببین من قبول دارم، میخوام نظر تو رو بدونم، من قبول دارم که یعنی به نظر من گابریل جزوس بازیکن فوتبالیست کامل تریه، یعنی کار کردی که برای تیم داره، چه از اولی که اصلا وارد پریمیر لیگ شد، چه قطعا بعد از چندین و چند سال تحت آموزهای پپ گواردیولا، بازیکن کامل تریه. ولی ادی انکتیه به نظرم شماره 9 کلاسیک کارساز تریه.
همینطوره، تو این بازی هم نشون داد، موافقم، یعنی ادی انکتیه نشون داد قاتل 6 قدمه.
همین.
طبیعتاً تفاوت این دوتا باعث میشه بازی بالای آرسنال تفاوت بکنه، به خاطر اینکه خب با حضور جسوس شاید این بازیکن‌های کناری مثل ساکا و مارتینلی بتونن امکان جابجایی بیشتری با جسوس داشته باشن، همون استفاده که مثلا پپ گواردیولا ازش توی سیتی میکرد. طبیعتاً جاگیری، سکون و بازی که این دو بازیکن کناری در حضور انکتیا انجام میدن بیشتر خواهد بود، یعنی انکتیا بازیکن محوطه جریمه است، دقیقاً اون چیزی که گفتی توپا براش ارسال میشه، دو تا گلش هم همین بود، یعنی مثل شماره 9 کلاسیک، مثل اندیکول، مثل
ایان رایت بگیم، مثلا
ایان رایت چرا آرسنالی. حتما، یعنی از اسطورهای خود آرسنال،
تو دقیقاً گل دومش گل ایان رایتی بود،
دقیقاً هر دو گل گل بازیکن شماره 9 محوطه جریمه است که هم شمع گلزنی داره و از اون شمع اون جایگیری اون هوشه لحظه مناسب تایمینگ همه چی فوق العاده بود. ادین کتیه خیلی پیشرفت کرده، یعنی اینو این ربطی فقط به کیفیتش این بازی نداره. ما چندین و چند اپیزوده که درباره پیشرفت کیفی ادین کتیه صحبت کردیم، گفتیم چقدر انتخاب مطمئنی بود برای آرتتا بعد از حالا مصونیتی که برای جسوس به وجود اومد و فوق العاده است. یعنی غیر از اینکه حالا خود تروسارد تو این بازی به جای مارتینلی به بازی اومد، اگه برای انکتی مشکلی به وجود بیاد از تروسارد میتونه استفاده گابریل جسوسی داشته باشه. یعنی با تروسارد، مارتینلی و بوکایو ساکا با جابجایی حال بیشتر بین تروسارد و مارتینلی میتونه اون مدلی که در هنگام حضور جسوس انجام میدادم انجام بده. الان همه چیز به نفع آرسنال آرش، یعنی همون خریدهایی که گفتی، حالا اون تفاوتی که طبیعتاً وجود داره بین سرمایه‌گذاری در پریمیر لیگ با سایر لیگ‌ها، ولی این از خود کانتکست پریمیر لیگ در نظر بگیریم اونو 60 میلیون سود کردن، یا حالا هر عددی که قرار بود سر میخائیل مودریک خرج بکنن،
بله بله
اون پولو خرج نکردن با 60 میلیون سیو و نگه داشتن پول 50 میلیون، حالا هر عددی اگه بگیم، دو تا بازیکن به قول خودت بازیکن کاملا اسکواد، یعنی بازیکنی که قابلیت اینو دارن در چند پست بازی بکنن و چی بهتر از این برای آرسنال.
کارلتو راجب ناچو گفت این هفته اینو،
بله،
و در تقدیر از ناچو فامیل ناچو چیه ناچو، حالا اوکی هر چیزی بگیم ناچو مونرال آرسنال قاطی کردم. آره، در تقدیر از ناچو گفتش که بذار دقیقاً جمله شو بگم، چون مصاحبهش انگلیسی بود، پرفکت پلیر. گفت پرفکت پلیر برای هر مربی، حالا ما فارسی میگیم که واقعا رویای هر مربی که حداقل یک یا چند ناچو در تیم داشته باشه، چون دقیقاً جمله کارلتو این بود، هر وقت هر جا که بگی بازی میکنه، هیچ وقت قرقرم نمیکنه.
دقیقاً
تموم شد رفع کارش. یعنی واقعا تمام تیمای بزرگ نیاز دارن به ناچوهایی که به عنوان اسکواد پلیر داشته باشم. میگم حالا تروسارد من هنوز شک و تردیدم راجع به اخلاقیات و ایناش دارم، ولی به هر حال با همه این داستان ها یه چیزی راجع به خود میکل آرتتا، ما زیاد بحث کردیم راجع به اخلاق و رفتار و منش و حالا اون پرسونایی که آرتتا
کنار زمین
از خودش بسازه به عنوان آرتتای مربی.
بله.
خب تو این بازی هم یه کارت زرد گرفت،
بله،
اوایل بازی
به آره،
خاطر اعتراض به یه صحنه خیلی بی ربط که واقعا خیلی نه پنالتی بود نه هندبال بود چی بود هر چی بود، حالا شاید اعتراضش هم برای این بود که با انگشت دستش نشون داد، گفت 4 بار یا 5 بار این خطاها تکرار شده پس داور بعد اون بیشتر بهش توجه کنه، حالا کاری ندارم.
آره.
بعد از بازی تو مصاحبه با اسکای اسپورت با جف چیوز اسکای اسپورت ازش پرسید که خب شما این بازی هم اختیار گرفتین از داور رو به خاطر اعتراضی که داشتی، شکایتی داری بابت اختارت یا نه؟ و گفت نه فکر نمی کنم. اوکی. خب و سوال بعدی و جوابش جالب بود و صورتش بویان وقتی که داشتن جواب
میمی که صورتش
و چشاش مخصوصا وقتی و میگم جفری رو ازش پرسید که خب فکر میکنی یه درس عبرتی براتون بشه که در آینده مثلا رفتارتون رو تعدیل بکنین، و حالا میگم ادبیات انگلیسی هم که به کار برد خیلی جالب بود که گفتش که به هر حال آدم تو زندگی پیشرفت میکنه دیگه. و آخرش خب از اون اصطلاح میگم اون لهجه و اون بیان کاکنی که مخصوصی بخشی از لندن،
بله،
که انقدر آرتتا اونجا چرخ یاد گرفته، خب آدم تو زندگی اینیت شبیه گفتم بخش راسل برند الان اومد جای میکل آرتتا داره حرف میزنه، یعنی نشون داد که چقدر غرق شده، چقدر حل
فرهنگ
فرهنگه و تو همین سالا، ولی همون اینیت خیلی باز اینیت و بعد چشاش بویان. خب یعنی جوابی که داشت میداد خانش و برداشت من از اون لحظه بود، چون چشاش داشت به شکل خیلی واضحی برق میزد، با یک شیطنتی داشت برق میزد، شیطنتی که از یک هوش،
بله بله،
خب و من احساس کردم، گفتم اوکی پس اگه این رفتاری که تو داری، این میزان جلز و بلزی که کنار خط میزنی، این میزان جوش و خروشی که داری، یک خشم کنترل شده است و میدونی دقیقا داری چی کار میکنی و به واسطش به چی میخوای برسی، ولی اینکه گاهی نتیجه نمیده بازی با آرسنال مقابل یورگن کلوپ،
بله،
اوکی من اینو قبول میکنم، پس اگر رسیدی که پرسونای من اینه کنار خط، میخوام 90 دقیقه تاثیر بذارم روی داور، کمک داور، تیم حریف، با اینکه ممکنه خیلی دوست نداشته باشن، خیلی بگن چقدر رو اعصابمونه، ولی مادامی که تیمت قهرمان پریمیر لیگ بشه که هر کاری پس دوست داری بکن.
حتما، یعنی دقیقاً منظور اینه که خودش میدونه داره چیکار میکنه، یعنی
خشم تنظیم شده
دقیقاً از یه کنترل میاد. حالا کنترل همیشه معنیش این نیست که یک حس و یک رفتاری سرکوب بشه، یه وقتی کنترل معنیش اینه که اتفاقا بروز خشم و بروز اوسیان و اون کاراکتر داشته باشه. این راجع به آرتتا وجود داره، نکتهش اینه که نسبت به فصل پیش، خب اگه تیم انقدر پیشرفت کرده در راستای پرسونای خود میکل آرتتا، همین پیشرفته اتفاق افتاده، همه چی به نظر چیزه، یعنی همه چی در یک تمرکزی داره در آرسنال اتفاق میفته. دقیقاً اون کنترل شده بهترین کلمه است برای توصیف وضعیت آرسنال
کاملا. قبل از اینکه بریم سراغ لیگ های دیگه، فقط یه اشاره به بازی چلسی لیورپول بکنیم و چون خودت هم ازش اسپوردید، میخائیل مودریک چون به این بازی اومد و نشون داد که یک کلاس از همه بازیکنایی که در اون زمین بودن بالاتره دیگه.
دقیقاً اصلا بازی توی رخوت و در یک سکون منفی داشت به سر میبرد. خب به هر حال به کیفیت دو تا تیم تو این فصل هم برمیگره، حالا با همه مشکلاتی که داشتن و جایگاهشون تو جدول،
ولی نبرد میان جدولی بود دیگه.
آره یعنی مثلا خب دقیقاً، یعنی این بازی فصل پیش، دو فصل پیش شما میتونستین انتظار داشته باشین آنفیلد در جوش و خروش دائمی باشه، هم به لحاظ فرمی که دو تا تیم فوتبال بازی میکنه، هم به لحاظ خب اون انرژی که منتقل میشه به سکو و اینا، ولی خب طبیعتاً کیفیتی که الان دارن، جایگاهی که دارن، همین چیزی که خودت میگی، یعنی رقابت میانه جدولی بود. ولی ورود مودریک خب اینو به هم زد و مدرک اینو قبلا هم راجبش گفتیم، این بازیکن خاصیه، واقعا یه گیفتی داره در درونش، یک چیز ویژه‌ای در درونش داره و حضورش در زمین، فرارهایی که داشت، اتصالی که تو اون صحنه با چوکوبامکا برقرار کرد، کارل چوکوبامکا نتونست استفاده بکنه و اصلا بازیو تغییر داد، یعنی بازیو زیبا کرد، بازیو چشنواز کرد. طبیعتاً چشممون هی به دنبال میخائیل مودریک بود، دوستاشیم بازیکن چلسی به مودریک پاس بدن و خب اصلا کلوپ هم وادار کرد که جیمز میلر رو تعویض بکنه با ترنت، با وجودی که حالا ترنت فرم خوبی نداره، حداقلش این بود که به لحاظ سرعت بتونه مقابله بکنه با اون فرارها و اون جهش‌های انفجاری میخائیل مودریک توی اون سمت زمین. ولی عالیه، یعنی مودریک کارش حالا بیشتر بازیکن سمت چپه، ولی میدیم اون اتصالی که مثلا با چوکوبامکا برقرار کرد، اومده بود به مرکز زمین متمایل به سمت راست و با حضور مودریک میتونیم انتظار داشته باشیم چلسی بازی بهتری انجام بده به لحاظ هجومی. حالا اگه بازیکن از لوئیس هال خوب استفاده کرده،
جای خودش هم نبود، یعنی دفاع کناری بود، وسط بازی می‌کرد.
آره ولی خب می‌خوام بگم اگه بتونه هماهنگی به وجود بیاره با بازیکن پشت سرش، حالا می‌خواد لوئیس هال باشه بعد از بازگشت بن چیلول باشه، کوکوریا بتونه دوباره اون بازیکن بهتر فصل پیش برایتون باشه، می‌تونیم انتظار داشته باشیم سمت چپ چلسی اون سمتی باشه که اسلحه اصلیشون باشه، یعنی از اون سمت تیغام مقابل ضربه بزنن. و خب اصلا مهمتر اینه که بازیکن ویژه وارد پرمیر لیگ شده و هر هفته میتونیم بشینیم و بازی میخائیل مودریک رو تو چلسی تماشا بکنیم.
حتما. فقط به عنوان یه مقایسه، نمیگم قطعا سرنوشتشون یکی میشه، ولی اولین بازی کریستیانو رونالدو رو ما یادمونه دیگه تو پرمیر برای یونایتد، داربی کانتی بود، یادم نیست، فکر کنم بازی یونایتد 4-0 برد برا. ولی میخوام بگم نمایش میخائیل مودریک در اولین حضورش در پرمیر لیگ برای چلسی بسیار درخشانتر از کریستیانو رونالدو در اون بازی بود. میگم رونالدو تبدیل شد به یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال، نمیگم لزوما میخائیل مودریک همون راه میره، ولی به هر حال شروع خیلی خیلی جذابی بود.
خیلی خیلی دقیقه.
اوکی کجا بریم؟ بریم سری آ سری بزنیم.
حتما دیگه انگلیس که نکته نداشت دیگه، بازی دیگه
خاصی الان به ذهنم نمیرسه.
نه دیگه خب سیتی هم خیلی راحت برد بازی شل وولز.
گفتیم
هتریک هالند اون فرم، یعنی ادامه روند فوق العاده گل زدن هالند، حالا بعد از اون وقفه که به وجود اومده بود، حالا تو یه گل زد دیگه جلوی اسپرز، ولی خب یه هتریک دیگه از هالند. وولز که خیلی ساده تر راحت تر از اون چیزی که تصور می‌کردیم دستاشو نشانه تسلیم بالا برد جلوی سیتی. و بازی مهم دیگه هم بازی دیشب بود، تاتنهام و فولام، با توجه به جایگاهی که تو جدول داشتن پنجم و ششم، خب تاتنهام بازی برد و
بازی بود که با یه چشم بازم کافی بود تماشاش بکنیم.
همینطور حالا آرش بازی جمعه به نظرم بازی مهمی میتونه باشه، درسته بازی اف ای کاپ بین آرسنال و سیتی، ولی حالا با توجه به بازیکن‌هایی که استفاده بکنن دو مربی، میشه یک محک مناسبی داشته باشیم بابت ادامه فصل، یعنی به هر حال یه نشانه‌هایی بهمون میده، یه چیزهایی گزینه‌هایی بهمون میده برای فهم تحلیلی بهتر ادامه پرمیر لیگ.
آره دقیقاً، چون قبل از دو تا بازیشون توی لیگ هم هست. اینم از یه نکته‌ای هم که چون من می‌خواستم برم دوباره، من هی می‌خوام برم عزیمت کنم به سری آ و تو هم با خودم ببرم و تو همینجا اصرار می‌کنی که بمونیم توی جزیره، ولی یه چیزی راجبه هی چون داریم مقایسه می‌کنیم، قول میدم بعدش راجبه یوونتوس هم می‌ذاریم، هی داریم مقایسه می‌کنیم در واقع چه می‌دونم پیش‌تازی آرسنال رو در این فصل و داریم با لستر مقایسه میکنیم، حتی داریم با نیوکاسل فصل د اینترتینرز تیم کوین کیگان مقایسه میکنیم که از دست دادن. یه فصل دیگه داشتیم که یونایتد 11 امتیاز از آرسنال جلوتر بود که با تکل مارکو برمارس توی اولترافورد ما باختیم و آرسنال اومد اول قهرمانی آرسن ونگر بود. خب این همه اینا رو داریم و یه چیزی که میگم باز شاید به قول تو به نفع آرسنال شد، با اینکه حالا شاید در اون لحظه نمیتونستن لذت ببرن از اینکه میخائیل مودریکو از دست دادن، بازیکنی که حالا دیدیم که مصاحبه این مدیر باشگاه شاختار دونیتسک که میگفتن چندین و چند وقت بود که مستقیم باش در تماس بودن و یه جوری حالا چه میدونم می‌خواستن باشگاه شاختار رو دور بزنن، کاری ندارن، یعنی برای هدف اصلیشون بود. آره در لحظه که از دست دادن و هایجک شد به قول رفت چلسی قطعا حس خوبی نداشتن، ولی من می‌خوام یک ارجاع تاریخی بدم چون می‌دونم الان اصلا نگفته چشات داره برق می‌زنه. دقیقاً فصلی که نیوکاسل میگم یا 11 هم یا 12 هم که از یونایتد پیش افتاده بود صد نشین جدول بودن با اقتدار داشتن به سمت قهرمانی می‌رفتن، اونا توی اون موقع فکر کنم یه ذره قواعد پنجره نقل و انتقالات هم فرق داشت، یعنی فکر کنم اوایل فوریه شد از ژانویه هم گذشت. اونا کیو خریدن؟ فاستین آسپریا. ببین فاستین آسپریا
از پارما خریدن،
از پارما. بله بله، یکی از اون بازیکن‌های خیلی ویژه بود، هم درون زمین و هم خارج از زمین، و اصلا مراسم معارفش معروفه دیگه. خب اونا آسپریا رو گرفتن و پویا من تو این چند وقت می‌بینم با چندین و چند تا از هواداران نیوکاسل که هنوز داغ اون فصل دلشون تازه است، یعنی اومدن آسپریا باعث شد که هارمونی رختکن و ترکیب اصلی به هم بخوره و نه تنها کمکی به ما نکرد، بلکه باعث شد که از دست بدیم و همون داستانای در نهایت یونایتد قهرمان میشه. خب میگم یعنی همه اینا رو وقتی میذاریم کنار و حالا راجع به لستر هم وقتی حرف میزنیم، ببین لستر هم اونا یه دونه خرید کردن، یعنی من داشتم فکر میکردم خدا لستر هم یه بازیکن خرید، ولی دقیقاً دماری گری رو گرفتن.
آره دماری گری. بله بله.
سیتی هم گل سوپر گل زد
در اورتون. بله
در اورتون گل زد. میدونی یعنی اونا هم حتی یه بازیکن گرفتن که از همون موقع میدونستن قرار جانشین ریاض مارز بشه. یه اسکواد پلیری بود که هر کدوم از این آل برایتون یا مارز مصدوم میشد اون بازی میکرد خوبم. میدونی یعنی هی میخوام اینا رو قطعات
شبیه سازی
کنیم. آره این قرینه سازی هی ارجاع بدیم به تاریخ پریمیر لیگ ببینیم که
یه خط روایه مشابهی داره راجع به لسترارشون صحبت کنیم. فقط بگم ول نمیکنم بریم به سراغ سری ا، ولی دیگه واقعا اوکی صحبت هم راجع به لستر الان، یعنی با توجه به وضعیت آرسنال، نکته اصلی با دو تا تیم اون خلای قدرتیه که به وجود اومده. ولی فکر میکنم بی انصافیه در حق آرسنال این فصل و کیفیتی که دارن، چون اوکی لستر هم فوق‌العاده بود ولی حاصل مجموعه از اتفاقات و مجموعه از تصادف‌ها بود که به هر حال اون قهرمان شدن و امتیازاتی که آرسنال و اسپرز هی هر بازی داشتن از دست میدادن برای اینکه لستر قهرمان بشه، به لحاظ کیفی فکر میکنم قابل مقایسه نیستن. یعنی آرسنال واقعا یک سلطه و سیطره واقعی این فصل توی پرمیر لیگ،
نه حتما به لحاظ کیفی،
یعنی همون شایستگی است، همون چیزی که اصلا صحبتامون شروع کردن. آرسنال با شایستگی با 50 امتیاز الان صدر جدول پرمیر
لیگ. حتما حتما، ولی میگم از اونجایی که حالیه شباهت های آرسنال و لستر، حالا قهرمانی احتمالی آرسنال میتونه با قهرمانی شگفت انگیز لستر داشته باشه، ولی واقعا از یه جهاتی قابل مقایسه نیستن. ببین قبول دارم رقبای اون فصل لستر خیلی تضعیف شده بودن،
خیلی.
چه قدرت‌های سنتی، چه تیمایی که خود آرسنال اون فصل کنار اسپرز تیمایی بودن که میتونستن
تعقیب می‌کردن دیگه.
آره یعنی میتونستن،
مثلا چلسی لیورپول تو همین جایگاه بودن، هم جایگاه میانه جدول بودن. یونایتد و سیتی تازه داشتن با مربی جدیدشون خوب می‌گرفت،
واسه آرسنال یه بازی خیلی کلیدی و برد لستر رو با گل دنی ولبه تو دقایق پایانی. آره. خب که اون جایی بود که گفتیم اوکی تموم شد، یعنی این قصه پریانی که قرار بود شکل بگیره تموم شد. معلومه که لستر که قهرمان نمیشه که.
آره.
میدونی؟ ولی خب در نهایت قهرمان شدن، ولی قبول دارم. ولی ببین اوکی در کانتکستش هم بخوای قبوله که کیفیت این آرسنال و نوع پیروزی هاشون، بازی هایی که بردن، شاید یک درجه بالاتر از لستر سیتی باشه، ولی میگم کاری که لستر کرد هم به نظرم قابل مقایسه با این آرسنال است. لستر با اون تیمی که داشت سقوط میکرد فصل قبلش اومد و اصلا لستر قرار نبود اونجا باشه.
حتما تفاوت ها مشخصه. آره تفاوت ها واضحه. آره. ولی خب آره شباهت ها وجود داره، به خاطر همین شباهت ها خب مقایسه کردیم چند اپیزود.
اوکی حالا که راجع به شباهت های لستر سیتی و آرسنال داریم صحبت میکنیم، نه اینو میخوام بگم چون من واقعا دغدغه‌ام شده دارم به اینا فکر میکنم. ببین چیزی که بیشتر از همه منو دل سرد و مایوس هم کرد از میکل آرتتا اول فصل، اگه یاد باشه راجع به اون مستندش
بر آرناتینگ آرسنال،
آره همون بود که سر تمرین قبل از بازی لیورپول با کاسته چی میگه با این ضبطای دو کاسته یونیور واکلون پخش کرد که بازیکناش تمرین کنن توی جو قرار بگیرن. نمیتونم از اون بگذرم.
okay.
خب یعنی اون به نظر من واقعا مضحک بود.
خب اشتباهاتش انجام داده دیگه.
اوکی اوکی.
آره خب خودش میدونه
چیکار کرد. خب خیلی مضحک بود اون حرکت. خب نتیجه‌اش هم میگم 4 تا
گل خورد. خب
ولی میخوام بگم کلودیو رانیری که انقدر همه عاشق شدن بعد از قهرمانی لستر توی پریمیر لیگ، هم خب یک حرکت مشابه این داشته پویان سالها قبلش که مورینیو خیلی راجبش حرف میزنه که اگه اشتباه نکنم فینال کوپا ایتالیا بود که طبیعتاً میشد اینتر و آس روما.
بله.
اگر اشتباه نکنم فکر کنم فینال بود، یه بازی مهم توی لیگ بود. حالا به هر حال خب و کلودیو رانیری بازیکناشو جمع میکنه شب قبل از مسابقه با هم فیلم گلادیاتور رو تماشا
میکنه. بله بله
اون. اوکی. و وقتی خبر این به مورینیو میرسه میگه اوکی رانیری فیلم تماشا میکنه با بازیکناش. من شب قبل از مسابقه 6 تا از بازیاشونو کامل آنالیز کردم و اگر من چنین پیشنهادی به بازیکنای تیمم بدم زنگ میزنن میان بگن اینو جمع کنیم ببریم بستریش کنیم. خب یعنی میخوام بگم کلودیو رانیری که میگم واقعا شمایل اسطوره‌ای داره توی پریمیر لیگ، هم خب یه همچین کاری کرده، بنابراین چه اشکالی داره آرتتا با پخش یونیور واکلون برای بازیکناش قهرمان پریمیر لیگ بشه؟
حتما اون پیشرفت آره آره درسته. بریم سری آ.
مطمئنی؟
مطمئن.
هیچ چیز دیگه جا
نداره.
دیر ایون فرگسون نمیخوای حرف بزنی که گل تساوی بزنه.
چه گلی زد. چه گلی زد. عالی، عالی.
یکم پیداری مهم میگم.
حتما، حتما. اصلا برایتون این فصل حالا راجعشون صحبت کنیم ولی بازم صحبت می‌کنیم که فوق العاده دیزرو.
حتما دیر ایون فرگسون. راجب سری آ پویان و الوی فکر می‌کنم از خود یوونتوس شروع بکنیم به خاطر اینکه خب میگم ما هی داشتیم راجبش حرف می‌زدیم، خیلی از کنارش با احتیاط رد می‌شدیم که بالاخره یه اتفاقاتی براشون می‌افته و خب افتاد. 15 امتیاز ازشون کسر شد، به رده 10 جدول سقوط کردن بابت این کسری امتیاز.
اومدن رده 9 منتها دوره بعد از بازی دیشب برای برد امپولی رو رفتن
مرسی ده. دقیقاً امپولی اومد بالا یوونتوس. بله. و خب به لحاظ این فصل که اگر چه میدونم 0.01% هم احتمال چه میدونم حضورشون در کورس قهرمانی بود که اون که به پایان رسید دقیقا. هیچ کسب سهمیه چمپیونز لیگ بسیار مشکل و دردسرساز شده با فرمی که آتالانتا و ناپولی پیدا کردن. حالا یه اشاره نمیدونم بازی چقدر مهم الان راجبش حرف بزنیم، حالا یه اشاره بزنیم چون بازی عجیب نا یوونتوسی ترین یوونتوسی بود که
اصلا بازی خیلی عجیب،
آره یعنی بازی باز بسکتبالی بود کاملا. میگم
یه ربط به این اتفاقات هم داشت، یعنی به هر حال تیمی که به لحاظ ذهنی به هم خورد
غیر طبیعی بود دیگه.
دقیقاً دقیقاً این در ادامه وضعیت غیر طبیعی یوونتوس بود که آره آره بازی.
یعنی میگم اصلا مسئله این فصل رو که بذاریم کنار و حالا تبعاتی که براشون داشته باشه، اگر فقط و فقط همین مجازات کسر 15 امتیازی باقی بمونه که حالا چمپیونز لیگ نرسن، نمیتونن بازیکن مورد علاقه شون رو بگیرن، شاید مجبور بشن دوشان ولاویچ
بفروشن. این احتمال جدیه، خیلی جدی در راجبش صحبت
اوکی همه اینا هست. خب ولی حالا من میدونم چون سوالی که شاید دیدم برای خیلی از هواداران یوونتوس پیش اومده بود که چرا این اتفاق براشون افتاده و چرا این اتفاق فقط برای یووه افتاده، یه میگم با تاکید بر این که کاملا بیشتر، یعنی میگم مثلا در سطح سواد من نمیگوشه، باید کارشناس مالی باشی، قضایی باشی، تخصص در بورس داشته باشی، چون اینا اینا همه هم رد پیدا میکنه. خب ولی در حد خیلی ساده ای، در حد ساده که خودمون راستش بخوای
سر در بیاریم چی
بشه، سر در بیاریم و درک بکنیم که چرا این اتفاق افتاد، چرا فقط برای یوونتوس افتاد و میتونه چه اتفاقاتی در آینده بیفته براشون. خب میتونیم مثلا یه حالت رول پلی داشته باشیم، یعنی یه جوری این تعبیرش به یه بازی بکنیم، خیلی جور اتفاق خیلی میگم به ساده ترین شکل ممکن بیانش بکنیم. اوکی فرض کن من مالک یه باشگاهی ام و تو هم مالک باشگاه اف سی عسکری، اف سی حقیقی. خب من یه بازیکنی دارم که به نظر من 50 میلیون یورو قیمتشه، سلستین بابا یارو
چرا که نه، ما تیجانی بابانگی ده،
تیجانی بابانگی ده. بله خب اوکی بله. خیلی خب من بازیکنی دارم سر اینا بازیکن واقعی ان،
آره بازیکن نیجریه،
آره من سلستین بابا یارو رو به قیمت 50 میلیون یورو به شما میفروشم.
بله.
خب شما تیجانی رو با قیمت 50 میلیون یورو به من میفروشید. بله. خب بله. در ظاهر هیچ اتفاقی نیفتاده،
در ظاهر معاوضه است.
دقیقاً یک معاوضه است، منتها معاوضه نیست، نکتهش اینه معاوضه
به لحاظ مالی و اون حساب
من به شما بازیکن ندادم و شما از من بازیکن بگیرید، من به شما 50 میلیون بازیکن فروختم و بعد شما به من 50 میلیون بازیکن فروختید. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقش اینه که ببین در دفتر مالی اون سالی که نقل و انتقال و ترانسفر شکل گرفته، لحظه ای که من 50 میلیون از شما دریافت میکنم بابت فروش بازی کنم، خب مثبت 50 میلیون میشه در درآمد من، ثبت میشه به عنوان درآمد. خب ولی وقتی که من بازیکن شما رو میخرم خب و 50 میلیون به شما پرداخت میکنم، از تیم اف سی حقیقی به حساب اف سی عسکری واریز میشه. خب بله. به اون 50 میلیون اگر با بازیکنی که خریدم قرارداد 5 ساله ببندم، خب مستهلک میشه اون پرداختی من روی اون 5 سال،
سرشکن میشه و لفظ آره مالیش. دقیقاً
اینو من پرسیدم، اینو دقیقاً اساسا مستهلک شده،
مستهلک
نه به خاطر اینکه امورتیزیشن انگلیسیه داشتم دنبال اون میگشتم. خب آره خب یعنی بابت این تراکنش مالی که اتفاق افتاده، خب مثبت 50 منفی 10 در نتیجه سود من
40 نه
خب.
صفر آره
نه دقیقاً آره. خب آره. یعنی وقتی که اون در واقع درآمد هزینه رو از درآمد کم می‌کنی سود من 40 میمونه. پس من بابت هیچ، بابت اینکه هیچ پولی جابجا نشده 40 میلیون اینجا سود کردم. و اون کارکردش چیه؟ خب کارکردش اینه که میتونم باهاش FFP رو دور بزنم، یعنی قوانین بازی جوانمردانه مالی رو دور بزنم. من فقط یه بازی کنه اگه من در وهله بعدی مثلا چون شعبانی نون دارم به شما همینجوری بفروشم و شما
منم نمیدونم ساندی اولیسه،
ساندی اولیسه رو من بفروشی اون 40 میشه 80، یه بازیکن دیگه با همین فرمول میشه 120.
خب یه منطقیه که سر همه بازیکن‌ها شما ازش میتونی استفاده بکنی که توی اون تفاوت دخل و خرجت عددت رو بری بالاتر
کاملا، و به این میگن سود سوری، یعنی واقعی نیستش. خب و حالا میگم تبعات خیلی اصلیش توی بازار بورس، ببین نکته‌ای که راجع به یوونتوس داریم، یوونتوس به عنوان یکی از سرمایه‌های هلدینگ اگزور که همون جان الکانو اینو ثبت شده به صورت رسمی توی بازار بورس میلان فکر میکنم ایتالیا. خب بنابراین اونا باید تمام این تراکنشات مالی و تمام ترازنامه اینا رو گزارش کامل و دقیق و واضح و شفاف بدن، به خاطر اینکه اگر اون سود سوریه شما باعث بشه که میزان سهامتون، ارزش سهامتون افزایش پیدا بکنه، خب میگم این یک چی میگن، یک خلاف خیلی جدی از اون منظره.
آره یعنی اون تاثیرشو توی بازار بورس و سهام هم میذاره.
میگم من به اونا کاری ندارم، مثلا در درک من نیستش. خب تیتر رقم میدونم چی به چی. خب ولی کاری که یوونتوس داره میکنه، پس با این شیوه، خب با این شیوه دارن اف اف پی رو دور میزنن، راهی پیدا کردن برای دور زدنش.
ولی سوال اینه آیا فقط یوونتوس این کارو؟
خیر. خیر، این اصلا کلا این داستانیه که تیم های ببین این پرونده بهار سال گذشته باز شد. خب به خاطر اینکه مدارک مستدلی وجود نداشت، مدارک چی میگن محکمه پسندی وجود نداشت، بسته شد. خب
همون موقع
آره، و فقط هم بحث یووه نبود، اگه شما نکنم 9 تا تیم سری آ بودن. خب و اصلا بحث فقط سری آ نیستش، ببین این مثالی که حالا ما زدیم به صورت انتظایی با فلسطین بابا یارو و آره اینا ساندی اولیسه، تیجنی بابا انگیده و ساندی اولیسه، ما دوتا مثال بزرگ داریم. خب میرالم پیانیچ و آرتور ملو.
آرتور ملو بله بله،
دقیقاً کاری که یووه و بارسا کردن همین بود. ما اون موقع راجبش حرف زدیم،
خودت اصلا گفتی گفتی این اصلا چیه،
یک شامورتی بازی حسابدارانه بود.
حتماً. آره
خب
آره.
مثال دیگه شو داریم، یوونتوس با منسیتی، دانیلو و ژائو کانسلو.
ژائو کانسلو
اوکی، یعنی کاری ندارم، خیلی فرق دارن به لحاظ کیفیت بازی
این دو تا مقایسه،
ولی منطق حسابداریش همون بود. خب بنابراین فقط شامل تیم‌های سری آ نمیشه. چرا دوباره پرونده باز شد؟ به خاطر اینکه همین بازپرس حالا اقلی که بورس رو تحت نظر داشتن، اونا رفتن این پرونده رو رفتن اصلا شنود گذاشتن روی سری مکالمات آندره آنیلی، پاول ندود، فابیو پاراتیچی. خب اوکی. و چیزی که به دست آوردن ازش رو، حالا چه تو مکالمه تلفنی بوده چه تو تکست، میگم گویا، هی داریم لفظ رو باید به کار ببریم، حواسمون باشه چی میگیم، گویا توی اون مکالمات چندین و چند بار دیالوگ هایی رد و بدل شده که خود مدیران ارشد باشگاه یوونتوس به همدیگه گفتن آقا بس دیگه، مثلا اینو دیگه خیلی غیب، مثلا 50 حداقل میذاشتی 10 میلیون به جای 50 میلیون. خب و بویا این
آرش یه سوال، این شونوت خودش قانونیه این کار؟
این سوالای سخت از من نپرس.
آخه خود اونم داره، یعنی مخفیانه کاری انجام میدین که اونا در جریان
هستن؟ حتما یه حکمی صادر شده بوده.
اوکی،
دیگه
یعنی طرف... حکم قضایی داشتن که این امکانو بهشون بده.
نه حتما این که این که قطعیه، چون به خاطر اینکه از اون مدارک دارن استفاده میکنن، استفاده کردن. خب و نکتهش اینه که ببین چیزی که بهش رسیدن اون دادستانی که حالا از منظر بورس داشته اینا رو تحت پیگرد قانونی قرار داده بودن، اینه که در بازه زمانی فکر میکنن که شما میگم 2019 تا همین حالا 2023 بالای 40 تا نقل و انتقال با این منطقه که توی ایتالیا پلوس والنسا بهش میگن، اصلا معلوم نبود که کات دادیم، من رفتم چک کردم دوباره چون کامل یادم رفته بود. آره یعنی الان معروف شده دیگه به این رسوایی پلوس والنسا، مثلا اون کالچوپولی که سابق بود. آره و کل پرونده ها به این پویا، مثلا از اینکه 65 تا بازیکن بوده که میگم بالای 40 تاشون بازیکن یوونتوس بودن. خب ولی باز و در میگم این مدارکی که جدیدی که پیدا کردن که حالا بیشتر شاید حکم چی میگن حالا مثلا شواهد و قرائن داشته باشه، جوری بوده که بالاخره قاضی راضی شده و این رأیو صادر کرده.
آره. این کسر 15 امتیاز
دقیقاً و درخواست ابتدایی جالبه که دادستانی هم مثلا 9 امتیاز بوده و اینا خودشون تبدیلش کردن به 15 امتیاز. خب درست. چیزی که حالا هواداری یوونتوس دارن پرسن که چرا فقط ما
آره آره،
به خاطر دو تا مسئله، یکیش قابل اثباته، یکیش یه ذره در حد تئوری باقی میمونه. قابل اثباتش که خب همین که صحبت کردیم، چون از یه تحقیقات دیگه این بوده، مدارک جدیدی رو شده و بابتش تونستن که اونا چون علیه خودشون حرف زدن مستند بوده در دادگاه برای قاضی. خب از یه منظر دیگه چیزی که جیجی بوفون میگفت، خب میگفت طبیعیه که یوونتوس همیشه سر تیتر تمام اخبار فوتبال ایتالیا باشه، بنابراین اگر شما یک کیس و پرونده رو میخواین بولد و برجستش کنین،
به واسطه یوونتوس باید این کار بکنه.
قطعا از یوونتوس به عنوان متهم اصلی استفاده میکنه. میگم این در حد تئوری این چیزی نیست که بشه اثباتش کرد، ولی الان به هر حال اتفاقی که افتاده، ببین راجع به ویکتور اوزیمن هم این هستش. خب یعنی اوزیمنی که حالا ناپولی نزدیک چقدر بود 70 میلیون یورو به لیل پرداخت، از اونور گویا 4 تا بازیکن به لیل دادن که یه دقیقه بازی نکردن براشون، با مثلا کلشون بالای 20 میلیون
با همین منطقه سوریه که خود توضیح دادی
دقیقاً پس بالنسای بوده. خب که اورلیو دی لورنتیس هم در جواب این که نگران نیست گفت نه نگران نیستم به خاطر که من جنگجام ها به هر حال ولی میگم چون مدرکی وجود نداره و چیزی که دفاعیه یوونتوس پویان الان اینه این به نظر من مهمه. خب یعنی دفاعیه اولیه‌شون
که یعنی این چیزیه که میتونه توی فرجام خواهی به نفعشون اون رأی صادر بشه
یا آره یا به نفعشون چون الان میتونن به کمیته المپیک در واقع درخواست تجدید نظر پروندهشون رو دادن دیگه. دفاعیه اولیه انکار کلی بود نه ما کار غلطی نکردیم. دفاعیه حال حاضر که دیگه بعد از اینکه ندبه
شواهد جدید
بله. اصلا لحظه‌ای که همشون دیگه کنار کشیدن از برد یوونتوس معلوم بود واسه جام جهانی بالاخره یه اوضاع خطرناکی بود اینه که آقا همه همین کارو میکنن یعنی یک عرفه و واقعا هم همینه. خب و نکتهش اینه که ببین هیچ نهاد قانونگذار مستقلی وجود نداره. اگر من میگم شبانی نوندای من 100 میلیون یورو قیمتشه به نظر من 100 میلیون یورو قیمتش مشکلی نیست، چیز غیر قانونی در این نیست. خب
بله.
ولی حکمی که برای یووه صادر شده اینه که شما از این به عنوان نه یک بار نه دو بار نه سه بار 40 بار به عنوان یک استراتژی استفاده کردین و اینجاست که اون اصل اون روح جوانمردانی و فیر پلی و اون رقابت سالم ورزشی رو شما زیر پا گذاشتین.
درسته، یعنی توضیحی که الان میشه داد چرا فقط یوونتوس بقیه نه اینه که درباره بقیه موردی و به صورت استثنایی اتفاق افتاده ولی برای یوونتوس این به صورت یک روند و رویه کاملا. بوده و این رویه دقیقاً همونطور که خود کامل خوب توضیح دادید باعث شده که اون روح جوان مردی اون فیر پلی زیر سوال بره
دقیقا.
و اون حالا تاثیراتش در بقیه بازار
دقیقاً باعث تورم قیمت بازیکن
همینطوره همین هم در جهان شده. فوتبال باعث اون بالاتر رفتن قیمت بازیکن به صورت غیر واقعی و حالا تاثیرات مخربی که توی سایر بازارهای مالی هم از بورس و سهام و این چیزا گذاشته.
به حال فقط ببین نکتهش اینه که با اون نکته پایانی این بس بعد دیگه راجع به خود بازی سری آ میتونیم صحبت کنیم یا هر چیز میتونیم سراغ بایرن مونیخ در نهایت. اینکه اتفاقی که برای میفته میگم حالا این تازه موج اولشه، موج دوم میتونه حتی گریبانگیر تاتنهام بشه بخاطر اینکه فابیو پاراتیچی الان دو سال محروم شده از سمت فدراسیون فوتبال ایتالیا بابت هر فعالیت فوتبالی حالا شاید کلا ورزشی منتها فعلا فقط شامل حوزه ایتالیا میشه. الان درخواست دادن از یوفا که شما بعد اینو مد نظر قرار بدید
تو کل یوفا این در نظر گرفته
دقیقاً. الان آنیلیو ندود و پاراتیچی محروم شدن میزان محرومیت پاراتیچی از همشون بیشتره. خب
بله.
و میگم این تازه موج اول، اگه ممکنه موج دوم ناپولی بخوره، ممکنه به بارسلونا بخوره، ممکنه به منسیتی بخوره، خیلی کار داریم هنوز به نظر من. خب ولی در این قدم اول اتفاقی که ممکنه برای یوونتوس بیفته اینه که کمیته المپیک ایتالیا فقط و فقط رأیی که میتونه بده اینه که یا 15 امتیاز کامل برگرده یا اینکه بر نگرده. اینجوری نیست که مثلا بشه 5 امتیاز
آ یعنی این دیگه این امکان نیست که 9 امتیاز
به هیچ وجه همونه. خب یعنی اون رأی کمیته است و میگم حالا تازه این موج اول بعد
اونم به زودی مشخص میشه دیگه یعنی
فکر میکنم تا آخر ماه آینده
آ اوکی خب بس به زودی هم نیست یعنی
آره. و چیزی که الگری هم میگه به بازیکناش همینه، یعنی مصاحبه الگری بود که من به بازیکنا میگم شما این 15 امتیاز رو نادیده بگیرین
کار خودتونو بکاسم. مصاحبهش قبل بازی هم همین بود دیگه، یعنی که ما یوونتوسیم، شخصیت قوی داریم، مهم نیست که حالا این اتفاق مهم هست حتما ولی خب ما کاری جزئی نمیتونیم بکنیم، باید بجنگیم، باید خودمون دوباره برگردونیم به اون منطقه کسب سهمیه و بازی هم همین بود آرش، یعنی به لحاظ اون منطقه غیر طبیعی که یوونتوس الان پیدا کرده و حالا مشکلات مدیریتی و مالی و اینا توی بازی هم میدیم اون یوونتوس بسته الگری این شوخی هم شد دیگه، اینا 8 بازی گل نخوردن تو 2 بازی 8 گل خوردن در حال بازی ناپولی که توضیح خودشو داشت اونجا مفصل صحبت کردیم ولی اینجا هم خیلی باز داشتن بازی میکردن جلوی تیمی که وقتی جلوش باز بازی کنی میتونه نابودت بکنه و حالا این اتفاق افتاد. خیلی بازی خوبی هم بود چون چندین و چند بار برنده بازی تغییر کرد. خب اول آتالانتا به گل رسید رو اشتباه شزنی، اشتباه خیلی وحشتناک و مبتدیانه شزنی و دقیقاً ادامه اون صحبتای خود درباره خط بالای آتالانتا و این تیم دقیقاً سوم فکر می‌کنم گاسپرینی باشه، یعنی از زمانی که در آتالانتا هست این تیم دوم یا سوم
تناسخ سوم آتالانتا
دقیقاً دوره سوم با بازیکن‌های جدید. تازه کوپ ماینرز این بازی به خاطر محرومیت نداشتن و می‌دیدیم چقدر داشتن خوب بازی می‌کردن. خود جرمی بوگا، خود لوکمنی که و اون بازیکن راس چی بود؟
رازوس هایلند.
هایلند داره آره هایلندی که به لحاظ هم فیزیکی فوق العاده است و هم به لحاظ اون تأثیری که میتونه بذاره بابت فضایی که اشغال بکنه و امکان پیشروی به خود لوکمن بده این تو بازی وجودش مثلا سر گل سوم آتالانتا خیلی اون حضورش تعیین کننده بود بابت اون ارسال بوگا و توپی که به لوکمن رسید و ضربه سکه که گل خیلی خوبه بازی بود ولی
آدمون لوکمن پویا الان بعد از اوزیمن فکر کنم بهترین گل زنه
بله 11 تا گل زده و عالی یعنی یه انتقال خیلی خوب و مثبت برای آتالانتا و از اون یوونتوس هم خیلی خوب به بازی برگشت، یعنی به هر حال اون چیزی که به غرورشون لطمه زده بود این اتفاقات اخیر و اون توضیح کامل الگری که ما شخصیت قوی داریم ما یوونتوسی میدیم، اونا خیلی سریع به بازی برگشتن. اون پنالتی که اول اعلام نشد برفت توی وی آر، پنالتی رو اعلام کرد، پنالتی بازی خوب دیماریه هاش تو نیمه اول و گل فوق‌العاده یوونتوس، گل دومشونه.
چه
گلی، آره اصلا چه
ارسال فاجولی هم بود،
بله فاجولی که توپو به دیماریا داد، دیماریا یه برش تکنیکی خیلی خوشگل
توی بازی کلا فقط با پشت پا بازی میکرد،
شاهکار بود دیماریا به خصوص نیمه اول شاهکار بود. و گل دوم یووه و گل سوم آتالانتا تو بین این 6 تا گل این بازی فوق العاده بودن که هر دو تا هم روی ارسال بود. ولی خب اصلا جوری که فاجعه توپ آورد، جوری که با دیماریا اون شکلی خیلی خوشگل یک و دو سالونی مدل فوتسال یک و دو کرد و ارسالش و اون زمانبندی که میلیک خودش رو رسوند و توپو قطع کرد فوق العاده بود. حالا بازی چندین و چند بار برنده عوض شد دیگه، 2-1 شد بعد 3-2 شد،
فاز مختلف داشت
اصلا عجیب بود دیگه. خود یواکیم میلان به هر حال یه منطق جالبی تو بازی داشت، غیر از اینکه حالا گل دوم آتالانتا
خود الوارش شد،
آره الوار، یعنی یکی از کمیک ترین الوارهای تاریخچه کوتاه الوار بود در این چند سال، به خاطر اینکه
غرق شد الوارش،
هم الوارش غرق شد هم در هنگام تماشا غرق شد، اونجوری که پشت دیوار دفاعی دراز کشیده بود و توپو خب به این سمت دادن و دنیلو اون شوت خیلی خوب و زد، قشنگ داشت مشاهده میکرد توپ دقیقاً کجای دروازه داره. آره. دو تا اگه یواکیم میلان بود کافی نبود، مثلا باید دو سه تا اونجا میذاشتن تا الوار کار بکنه. ولی بازی خیلی خوبی بود آرش، فکر می‌کنم بین همه بازیایی که داشتیم حتما هفته سری آ بهترین بازی بود، گل بازی ها بود.
آره بازی خاصی بود، والا چون گل سوم یووه هم اشاره کردی اوکی قبول دارم، یعنی میله واقعا نقش خودش به عنوان الوار خیلی بد ایفا کرد و این جوری هم که یوونتوس طرح و برنامه‌ریزی از قبل کردن، حالت یه کوریوگرافی داشت، اصلا اون پاسی که دیماریا داد اگه تو اون لحظه باعث شدش که دیوار دفاع
بی‌معنی بشه،
دو بار بلند شه،
آره آره
خب نظمش از دست داد طبیعتاً و حالا یه گل
خیلی کار ساده ای کردن، کوریوگرافیشون طراحیش ساده بود ولی خیلی مؤثر بود، یعنی در لحظه به خصوص با شوت خیلی خوبی که لذت باعث شد که حداقل این بازی نبازن به بازی برگردن. حالا این کشتی طوفان زده و کشتی دیگه بسیار وحشتناک، وضعیت وحشتناکی که یوونتوس پیدا کرده، حداقل با باخت تو این بازی وضعیتشون بدتر نشد، فکر کنم حالاشون بازی 3-2 میباختن، یعنی میگفتن که
آره
دو تا بازی 8 تا گل خوردن، هر دو تا بازی هم باختن، حالا حداقلش اینه که در برابر آتالانتای فوق العاده گاسپرینی بازیو برگشتن، 3-3 شد، یکی از اون بازیهای استثنایی دوران الگری در حضورش به عنوان سرمربی یوونتوس بوده. ولی خب حداقل این مزیت رو داشت که بازی برگشت، این فهم کنم خودشون راضی بودن چون بازی هم عقب افتادن، نتیجه مساوی از هیچی باز بهتر.
آره ببین در نهایت میگم هرچی الان راجع به نمایش های یوونتوس در اون زمین حرف بزنیم میذاره
حالا تحت شعاع این وضعیت بحرانیه آره. که براشون به وجود اومده
و میگم من واقعا همدردی هم میکنم با هواداری یووه، بخاطر اینکه اونا که گناهی ندارن که همچین اتفاقی
برای
باشگاه محبوبشون افتاده و میگم در نهایت این بحث من عذرخواهی میکنم اگر ادبیاتی که با کار بردم خیلی دقیق نبود تا جایی توانم.
نه خیلی خوب توضیح دادی، مرسی.
به هر حال بریم راجع به بایر مونیخ هم صحبت بکنیم.
بله بله شروع بوندسلیگا
بالاخره.
آره حتما دیرتر از سایر لیگا، یک ماه تقریبا دیرتر.
کلا یعنی دو ماه قشنگ تعطیل زمستون شد.
آره دیگه قشنگ اون وقفه جام جهانی، آره تقریبا 40 45 روز اونها، آره نه
بیشتر
آره یعنی از 70 75 روز اونها، به خصوص با وقفه جام جهانی اون 7-10 روز قبلش تقریبا هیچ بازی برگزار نشد. و خب این البته قبلا بوده دیگه، یعنی بوندسلیگا توی فصول پیش هم تقریبا یک تعطیلی یک ماهه داشتن.
آره
همیشه.
همیشه
سنتشونه خب نسبت به سایر لیگ‌ها هم دو تا تیم کمترن دیگه، یعنی همه 38 تا بازی می‌کنن، 34 تا بازی می‌کنن، 20 تا اینا 18 تا. و ولی برای شروع بازی خیلی خوبی بود، دو تا نیمه متفاوت داشت. بله بله بایرن و لایپزیگ دو تا نیمه متفاوت داشت، نیمه اول خب بیشتر بازی برای بایرن بود، اون در حقیقت مدلی که بایرن می‌خواست بازی پیش رفت با توجه به حالا کیفیت بهتر موسیالا تو نیمه اول، چون به هر حال در ادامه افت بایرن تو نیمه دوم و بازی خیلی خوب لایپزیگ موسیالا فرمش افت کرد، خب تعویضش کرد. ولی خب گلی که اونا بهش رسیدن اصلا رو حرکت خوب خیلی خوب خود موسیالا بود و شوپاموتینگی که چیزشون بوده دیگه، اصلا گلزنیشون بوده تو این فصل،
راجعش حرف می‌زنیم
اصلا. آره حتما، در نبود شماره 9 کلاسیک و سنتی که به نظر می‌رسید بایرن نیازی بهش نداره، ولی خب بهش نیاز پیدا کرد،
می‌خواستن نیازی نداشته باشن ولی نیاز پیدا کردن،
کردن دقیقاً و مجبور شدن که از شوپاموتینگ بخوان که اون نقشو براشون ایفا کنه، که خب خوبم بوده، یعنی عدد گلزنی و گلسازیش خوب بوده، در کنار خود جمال موسیالا میشه گفت اینا مهمترین بازیکن‌های گلساز تیم بودن در این برهه اولیه بوندسلیگا، حالا قبل از اون وقفه‌ای که اتفاق افتاد. ولی خب بازی خیلی خوبی بود آرش، یعنی هم نیمه اولش خیلی خوب بود، لایپزیگ بیشتر تحت سیطره بازی بایرن بود و هم نیمه دوم، یعنی این 4-2-2-2 که تاکتیک مورد علاقه مربیای آلمانیه، اونا بیشتر از سایر مربیای بقیه قسمت اروپا ازش استفاده میکنن، میتونستیم تو بازی لایپزیگ ببینیم نیمه دوم و تعادل خیلی جالبی که توی اون سه تا دو بالا پیدا کرده بودن. یعنی خود ترکیب لایمر و اشلگر به نظرم خیلی ترکیب متعادلیه به لحاظ شکل دو تا هافبک دفاعی، و این دوی که باز میشد بغل دستشون دنی اولمو و سوبوزلای خیلی خیلی اذیت کردن بایرن نیمه دوم، خیلی هم خوب بازی کردن و حالا اون دو تا بازیکن بالا آندره سیلوا به نظرم شب خوبی داشت، شاید فورسبرگ مثلا از بقیه ضعیف‌تر بود که اونم تعویض شد. فکر کنم اگه انکونکو اضافه بشه حالا بعد از اون مصدومیتش، این کارایی این سه تا دو خیلی بهتر هم میتونه بشه. اساسا رقیب اصلی بایرن تو این فصل اگر قرار باشه بایرن به قهرمانی نرسه که امکان خیلی ضعیفیه، همین لایپزیشه. یعنی درسته که حالا اونا توی رده فکر کنم پنجمن یا چهارم یا پنجم جدولن و فرانکفورت و اونیون رو بالاتر از خودشون میبینن و فرایبورگ رو آره پنجمن پس دیگه، ولی رقیب اصلی بایرن لایپزیشه. و لایپزیش چه فرمی داشت قبل از خود این تعطیلی، یعنی اون آخرین باری که تو بوندسلیگا نبرده بودن، حالا درسته این وقفه دو ماه خورده و ازش کم بکنیم، ولی آخرین باری که اونا تو بوندسلیگا نبرده بودن ماه اکتبر بود، آخرین باری که تو بوندسلیگا باخته بودن سپتامبر بوده، یعنی با مارکو روزه، درسته روزه دوره بعد رو در دورتموند پشت سر گذاشت که دورتموند هم از اون چیزاست دیگه، یعنی از اون باطلاقاست که هر کی اونجا میره نمیتونه سالم و زنده بیرون بیاد، ولی در ادامه موفقیت اولیش در گلادباخ بعد از اینکه جایگزین تدسکو شد، تدسکوی که فصل پیش لایپزیگو به این موفقیت فوق‌العاده قهرمانی در دی اف پوکار رسون، به نیمه نهایی لیگ اروپا رسون، ولی خب شروع فصل برای لایپزیگ خیلی بد پیش رفت، طبیعتاً این تغییر اتفاق افتاد و اومدن مارکو روزه لایپزیگ رو زنده کرد و لایپزیگ تیم فوق‌العاده‌ای شد. اونا دو تا برد عالی توی چمپیونز لیگ داشتن، رئال مادرید رو 3-0 شکست دادن، شاختار دونیتسک رو 4-0 بردن و خب به واسطه اون فرم خیلی خوبی که پیدا کردن امکان راهیابی مرحله بعد رو به دست آوردن. خب اونا توی چمپیونز لیگ حضور دارن، یعنی لایپزیگ با من سیتی قراره بازی بکنه و رقیب خیلی راحتی هم، حالا اگه نگیم من خیلی بخواد چالش بکشه سیتی، ولی چندان رقیب راحتی هم نمیتونه باشه برای سیتی، حتما اذیت خواهد کرد سیتی و تیم خوبی ان. آرش به نظر من شاید بهترین فوتبال رو الان تو بوندسلیگا لایپزیگ ارائه میده، حالا درسته که جز اون تیمایی نبودن که این هفته 7 تا گل بزنن یا 6 تا گل بزنن مثل کلن و وولفسبورگ، ولی خب واقعا به لحاظ کیفی و به لحاظ میگم اون 3 تا 2 بالا، اون طراحی تاکتیکی، هم به لحاظ تاکتیکی تیم ویژه‌ان، هم به لحاظ بازی هجومی که ارائه میدن تیم چشنوازیان، و هم به لحاظ عملکرد فردی بازیکن‌ها، یعنی فرم خیلی خوبی که خود سوبوزلای پیدا کرده، اون انتقالی که 2 سال پیش بود بالاخره جایگاه خوبش رو پیدا کرده، و این ترکیب دوتاییه. من خیلی دوست دارم این کنراد لایمر و اشلگر اون وسط، به نظرم خیلی مکمل های خوبی هم برند.
عجیب نیست برات که وقتی شوپموتنگ گل میزنه یان زومر خوشحالی کنه؟ شما واقعا اینجور دارم چه رب ها؟
عادت آخه عادت کردیم به این، یعنی
جالب. آره من واقعا
عادت از این نظر
گلادباخ بود همین
آره عادت از این نظر که آرش، خب فصل پیش، دو فصل پیش، در فصول پیش، یعنی در 10 سال اخیر واقعا بوندسلیگا یک لیگ رقابتی نبوده بین بایرن و 17 تیم دیگه. بله بین 17 تا تیم حتما یک رقابتی وجود داره، ولی بین بایرن و تیم های دیگه حداقل میتونیم بگیم از 2014-15 به این ور اون رقابتی دیگه وجود نداشته و سایر تیم ها یه جوری انگار مستعمره بایرن مونیخ. اینو در باره لایپزیگ گفتیم، بایرن توی فصل سرمربی لایپزیگ، کاپیتان لایپزیگ، بهترین دفاع لایپزیگ رو به خدمت گرفت. راجع به یان زومر اینه که اون مهمترین بازیکن خب گلادباخ در فصول اخیر بوده، یعنی همچین چیزی یا در سایر لیگ ها ما نمیبینیم. من میخوام بگم این تأثیر غیر رقابتی شدن بوندسلیگا خودش رو در کیفیت تیم ملی آلمان توی دو تا جام جهانی اخیر نشون داده، فقط بابت نتایج ضعیف که آلمان گرفته نیست، که به شکل باور نکردنی اونها دو تا جام جهانی رو پشت سر گذاشتن که حتی از گروهشون صعود نکردن. این به در حقیقت استفاده سرمربی تیم ملی آلمان از بازیکن‌های بایرن و سایر تیم‌ها هم برمیگرده. یعنی یکی از انتقادات اصلی بعد از جام جهانی ضعیفی که آلمان پشت سر گذاشت این بود که چرا فلیک از سایر بازیکن‌های تیم‌های بوندسلیگا استفاده نکرده، چرا انقدر اتکاش به بازیکن‌های بایرن بوده، مثلا خروج
خودش هم بودن
دقیقاً بازیکن خودش بودن. ولی خب مثلا اینو راجع به بازیکن بایرن میتونیم بگیم که کیمیش الان در یک دوران افته، یعنی کیمیش خیلی داره متوسط بازی می‌کنه،
گل
مرسی، یعنی گل به هر حال لایپزیگ اون رو اون حرکت آندره سیلوا که خیلی اونام انتقاد اعتراض داشتن میکردن که بعد خطام نبود، یعنی اون دقیقاً نبود واقعا،
ولی واقعا از این خطا بود گرفته میشد میگفتی اوکی یه تاچی کانتاکتی بود، ولی
نه واقعا خطا نبود، یعنی به هر حال همون اشتباه اون لحظه کیمیش بود، هم به هر حال کیمیش اوف کرده، اینو هم تو جام جهانی میدیدیم، هم در یک سالیم اخیر میدیدیم، دقیقاً بعد از اون حجمه ای که اون فشاری که روش سر واکسن و پاندمی و اینا گذاشته شد، به لحاظ ذهنی خب اون تمرکز فوق العاده قبلیشو نداره. این راجع به فوتبال آلمان آرش وجود داره، یعنی هم به هر حال نسل جدید فوتبال آلمان به لحاظ کیفیت در مقایسه با نسل قبلی که اون تیم درخشان 2010 رو دیدیم افت کرده، و هم ببین آرش ثمره رقابت فوق العاده بایرن و دورتموند در اون 3-4 سال ابتدایی دهه دوم 2003 شد اون تیم 2014 آلمان
با یورگن کلوپ.
دقیقاً یورگن کلوپ، یعنی اون رقابت که بین دورتموند و بایرن وجود داشت، یعنی اون مدلی که به هر حال بوندسلیگا یک لیگ رقابتی بود،
فینال چمپیونز لیگ بازی کردن مقابل هم.
بله بله فینال چمپ دقیقاً، یعنی 2000 فصل 2012-2013 بود دیگه، که سال بعدش خب جام جهانی و همچون تیم آلمانی داشتیم، اون تیم بالغتر شده و پخته تر شده فوق العاده جام جهانی 2010. بوندسلیگا لیگ رقابتیه برای 17 تا تیم دیگه، نه برای بایر مونیخ، یعنی انگار 17 تا تیم دیگه وظیفه دارن بایر مونیخ رو تأمین بکنن، با بایر مونیخ بازی تدارکاتی انجام بدن که بایر مونیخ بتونه در چمپیونز لیگ موفق باشه. من میگم تا وقتی این منطق وجود داشته باشه، هم به تیم ملی آلمان در حقیقت ضرر میرسه و هم خود اون لیگ فاقد اون جذابیت های به چالش کشیده شدن یک تیم قهرمان یا یک تیم که چند فصل فوق العاده داشته میشه، در نتیجه باعث کاسته شدن جذابیت ذاتی بوندسلیگا میشه، با وجودی که بوندسلیگا به لحاظ کیفی یکی از لیگ های خیلی خوبه، یعنی هم به لحاظ تاکتیکی الگوهای تاکتیکی که اونجا استفاده میشه، هم به لحاظ تعداد گل، یعنی اینم باز جزء اون چیزهایی که در چند سال اخیر فکر میکنم به لحاظ نرخ گلزنی با وجود تعداد بازی کمتر که انجام میدن، ولی بوندسلیگا بالاترین نرخ میانگین گلزنی رو داره در مقایسه با سایر لیگ‌ها. آره آره. و این مثلا این دو تا برد 6 تایی و 7 تایی این هفته هم باز ادامه همین منطق بود.
اوکی، دلیل این که حالا یان زومر با همه توضیحاتی که تو دادی درون دروازه بایرن قرار میگیره،
بله،
اینه که مانوئل نویر
مانوئل نویر
قطعا همچی کاری نمیکنه. مانوئل نویر میگم بعد از همون جام جهانی فاجعه باری که خود بهش اشاره کردی، و این عجیبه برای من به خاطر اینکه اصلا من یادم تو الان مطمئن نیستم خب، ولی یک دوران یادمه که توی قرارداد بازیکنایی که برای تیمای پریمیر لیگ میپیوستن یک بندی بود که اونا رو ممنوع میکرد از هر گونه فعالیت خطرناکی برای پاهاشون.
درست.
حالا ورزش هر چیزی خب، یعنی قطعا اسکی نه.
آره.
قطعا اسکی نه،
چون خب نتیجهش هم وحشتناک بوده، چون فقط پاش از یه جا نشکسته، از چند جا شکسته، یعنی یه جوری شکسته که کلن از چند جا فست که کامل از دست داده.
نرم که تموم شده.
و اصلا خب این صحبت هم میشه که اصلا شاید مانوئل نویر دیگه نتونه برگرده و شماره یکی رو از دست بده.
اصلا نکتهش همین، می‌خواستم راجع به این حرف بزنیم. فکر می‌کنم قرارداد نویر 2024 به پایان میرسه.
بله.
و این قراردادی که با یان زومر بسته
25 فکر کنم تا 2025.
اون تا 2025. بله بله. خب یعنی شاید به قول تو شاید حتی بتونی، البته که یان زومر خودش 33 34 سال 33 34، یعنی گلر جوونی نیست.
نه ولی خب به هر حال در جایگاه گلر میتونیم این انتظار داشته باشیم 3 4 سال دیگه هم دروازه کنه. تازه اون الکساندر نوبل هم دارن، یعنی اون که در موناکو بازی میکنه. مثلا صحبت سر این آرش که رقابت برای شماره یک بایرن در فصل بعد بین نوبل و زومر خواهد بود.
آه یعنی نوبل برگرده.
آره برگرده، چون به هر حال قبل از اینکه اونو یان زومر رو به خدمت بگیرن یکی از گزینه‌ها این بود که بتونن نوبل رو از موناکو برگردونن. خب این اتفاق نیفتاد براشون، اجازه رو پیدا نکردن، این موناکو رضایت نداد، درنچه رفتن برای خرید یان زومر. و صحبت لیواکوویچ هم بود، لیواکوویچ دروازه‌بان کرواسی در جام جهانی
عالی بود،
عالی بود حتما، ولی خب یان زومر اصلا نکتهش اینه، یان زومر اون کسی بود که دقیقاً چیزی گفتید در فصول پیش، در دو سه فصل پیش بارها در برابر بایرن مانع از این شده بود
که اونا بتونن گل بزنن، که شب درخشان یان زومر یا کوین ترپ بود که باعث شد بایرن این بازی رو نبره.
ببین اونا عملا بهترین دروازه‌بان لیگ رو به خدمت گرفتن بعد از مانوئل نویر، یعنی خب اینم باز در ادامه همینه،
یکی از بهترین گلرهای اروپا واقعا توی 3 4 سال اخیر.
حتما اگه خاطر باشه آرش، قبل از اینکه الیسون به لیورپول بره صحبت سر این بود که یا الیسون یا یان زومر، یعنی لیورپول اصلا داشتن اونا به زومر جدی فکر میکردن که کلوب میخواست زومر رو به لیورپول بیاره، حتما اونا بهترین گلر لیگو به خدمت گرفتن. و حالا یه صحبت هایی هم بود که چرا انقدر سریع ازش استفاده کرد و اینا، که خود ناگلزمن هم گفت خب چیکار، یعنی اصلا
راکت ساینسیز.
آره
گفت یه رو دوانه میکنی،
دقیقا گفت یه رو 20 دقیقه زمان لازم از بازی بگذره وقت یان زومر هماهنگ میشه. البته که تو بازی میدیدیم، یعنی به هر حال به هر حال چون بخشی از طراحی بازی بایرن استفاده از عقب، استفاده از توپ‌های بلندی که دروازه‌بان بتونه خوب توپو پخش بکنه، این مشکل تو نیمه دوم تا حدی خودش رو نشون میداد. یعنی به هر حال عدم ناهماهنگی عدم
قطعا گلر بخشی از الگوی تاکتیکی تیم.
دقیقاً و خب به هر حال یه خورده زمان میبره تا اون هماهنگی بازی سازی اون بیلداپ از عقب هم بتونه زامر با بازیکن پیدا بکنه. ولی خب میگیم بعد از مانوئل نویر، که نویر که در یکی دو فصل اخیر هم بیشتر در دو فصل اخیر هم افت کرده بود، اونا بتن گلر لیگو به خدمت گرفتن.
اریک ماکسیم شیپوموتنگ، که اصلا سرنوشت بایرن رو داره در این فصل تغییر میده. چون اگه نمیدونم موقع ما دیگه داشتیم پادکست نداشتیم، واقعا اینو یادم میره دیگه، اینقدر از بوندسلیگا دو ماه گذشته، ولی بایرن یه دوران خیلی حزیزی رو داشت، حالا با استاندارد خودشون دیگه، هر بازی رو پشت سر هم نمیبردن. و اینکه بازگشتش به موتنگ به عنوان یه شماره 9 کلاسیک باعث شد الان فکر کنم پویان تو هفته بازی اخیر 7 گل زده تو بوندسلیگا توی لیگ.
بله.
خب و حالا نکته ای که الان هست سر قرار داده، حالا نمیدونم میخوام نظر تو رو بدونم، این که گویا قراردادش این فصل به پایان میرسه. خب و حالا اونم سنش قطعا بالای 30 دیگه،
بالای 30 همین فکر کنم 32 سالشه.
خیلی خب، بر اساس اون روند همیشگی و سیاست گذاری بایرن که حاضر نمیشن با حالا بازیکنای حالا غیر خیلی کلیدیشون مثلا مولر و حالا نویر و اینا از یه سنی به بعد قرارداد طولانی مدت ببندن، گویا پیشنهادشون فقط تمدید یک سال
است.
ولی مثلا شوپامونن یه چیزی مثلا شبیه قرارداد 3 ساله میخواد و حالا با قطعا افزایش حقوق دیگه، چون عملا بازیکن کلیدی شده. نمیدونم، ولی خب اوکی، اینا در شرایطی که ما فرضو بر این بذاریم که بایرن در فصل آینده و در تابستونی که پیش رو داریم نمیره سراغ مهاجم درجه 1 دیگه،
مثلا نمیره سراغ هری کین.
خب این نیست دیگه ها،
نمیدونم. من
به هر حال تلاششون رو میکنن برای اینکه
آره نمیدونم. از این نظر میگم که به نظر میرسید قراره این تیم تحت تعالیم ناگلزمن بدون شماره 9 بازی کنه.
دیدیم که نشد.
خب همین، یعنی هم نشد، هم چوپاموتنگ براشون اون بازیکن شد و هم خیلی جدی دارن میرن یه شماره 9 به معنی شماره 9 بگیرن در تابستون. نمیدونم، یعنی به هر حال اینا تردیدهایی که درباره اون ذهنیت مشخص تاکتیکی ناگلزمن وارد میشه، یعنی میشه دربارش صحبت کرد. اون یه الگوی مشخص میخواست بایرن بازی بکنه، اون اتفاق نیفتاد و حالاش من فهم کنم اگه قرار بود اونا اونجوری بازی کنن بعد میرفتن این کنکور خب میگرفتن، یعنی این کنکوری که خب دیگه قرارش هم قطعی شده با چلسی. آره. همینطوره دیگه، خب فقط همون مونده بود از لایپزیگ دیگه، همین بازیکن لایپزیگ گرفتن، فقط این کنکور اگه میگرفتن احتمالاً میتونست اون فوتبالی که با لایپزیگ ناگلزمن بازی میکرد
نمیتونستن پیش بینی بکنن پدیده به نام تاد بولی وارد بشه که کل جهان فوتبال داره میخره برای یه تیم.
دقیقاً. ولی خب اینا عجیبه، یعنی به هر حال اینا باعث میشه که خود تردید ابراز بشه تو خود بحث‌های داخلی فوتبال آلمان. هم این هست درباره اینکه شما قرار بود یه جور دیگه فوتبال بازی کنید، اونو تغییر دادید، حالا می‌خواید ببینید هری کین رو بخرید، صحبت شماره 9 های دیگه است. نمیدونم قراردادش با متنگ، ولی احتمالاً در نهایت همون یک ساله تمدید میشه. فکر کنم خودش هم رضایت بده تو اون مدل برخوردی که دقیقاً توضیح دادی بایرن با بازیکناش داره. راجع به توماس مولر هم که گفتیم، اون عملاً دیگه با بازیکن ذخیره تبدیل شده دیگه توی بایر.
من میخوام به خودم جرأت اینو بدم، واقعاً با اینکه اصلاً دوست ندارم این جمله رو بگم، میشه راجع به این حرف زد که توماس مولر شاید
دورش تموم شده، بازیش تموم دیگه اواخر بازیش. آره
واقعاً حیفه، یعنی واقعاً که بهترین فوتبالیستی که من شخصاً تو زندگی میدم راجع به همون چیزی که کارلتو میگه، راجع به واقعاً رویای من دوست داشتم مثلا یه تیم 11 تا مولر توی زمین داشت.
حتماً اینا دیگه محدودیتای عمر آدمیزاده، به خاطر اینکه همون 2010 که داریم میگیم و اون تیم درخشان آلمان یه چهارتا به انگلیس زدن، یه چهارتا به آرژانتین زدن و نیمه نهایی اونجوری خیلی نزدیک به اسپانیا باختن. خب توماس مولر بازیکن جوان و تعیین کننده و محوری اون تیم بود. اون کیه؟ 13 سال پیش و یک تداوم فوق العاده. یعنی توماس مولر به هر حال تو این نسل جدیده یا نسل مرتبط با خودش بازیکنی مثل لیونل مسی و کریستیانو رونالدو اون تداوم رو هم داشته. خب بازیکن خاصی بوده، بارها راجبش صحبت کردیم، ولی خب دیگه هر بازیکنم یه عمری داره دیگه، سنش هم بالا رفته.
متاسفانه.
آره متاسفانه درنش اون کارهای قبلی رو نداره. به نظر راجع مولر هم اینه که اون نسل دیگه به پایان خودش رسیده. این دوتا جام جهانی تاییدی برای این بود، خود کیفیت اونها در بایرن، حالا این کار عجیبی که مانا نوعی رفت اسکی و پاش از چند جا شکست و اینا، ولی دیگه آخراشه دیگه.
اوکی، یه اشاره هم فقط دیگه به عنوان پایان بدی، بعد میرم حرف خاصی ندارم، تو راجع به چیز دیگه خاصی صحبت بکنی. فقط بورسیا دورتموند، خب یعنی خواستم راست فکر میکردم چطور تعریف بکنیم دورتموند رو.
بورسیا دورتموند،
نه آره و دیدم با همین روز از نو روزی از نو.
دقیقاً،
یعنی شروع. خب بورسیا دورتموند چطور میتونه بازی رو برای خودش سخت کنه؟ بازی که همون نیمه اول از 3-4ش ببرن، گلو میزنن، گلو میخورن، 1-1، 2-2، 3-3. طبیعتاً جود بلینگام ستاره زمینه.
بله.
طبیعتاً خط دفاعیش مرتکب اشتباهات وحشتناک و مخربی میشه و حالا نیکو شلوتبک داره جایزه مارکو ماتراتسی هم دیگه هواشوش به خودش اختصاص احساس میده دیگه،
اصلا خیلی
اشتباه عشق. میکنه خیلی گل میزنه برمیگرده و تعویضای طلایی بازیکنای جوان
رینا
با تمام داستانایی که
شما جام شد چی شد اخراج شد
اصلا راجع به نپرس اصلا
سرمربی تیم آمریکا
اصلا میگم اصلا حتی نمیخوام بهش فکر بکنم. اوکی میدونی یعنی یعنی داستان پیکه و شکیرا مقابلش مثلا گادفادر 1 و 2 کنار همه خب و اینکه چی داشتم گفتم آره بازیکن جوان انگلیسیشون خب مثلا جیمی باین و گیتنز که الان جای جیدون سانچو و جای خود جود بلینگام چون جود بلینگام دیگه ستاره تیم پدیده نیست میدونی اصلا انگار داره همه چی تکرار میشه قشنگ دژاوویه که داریم برای بروسیا دورتموند و هیچ چیز جدیدی نداریم بهش اضافه کنیم.
نه فقط بهترین خبر بازگشت سباستین آلر بعد از آره اون زایه خیلی دلخراش و ناراحت کننده که ابتدای فصل اون چند روز بعد از آره انتقالش به وجود اومد. خب خدا را شکر اون شرایط رو پشت آره سر گذاشته، هم از منظر هوادار دورتموند و هم از هر منظر آدمیزاد و انسانی.
دقیقاً
و خیلی خوبه دیگه حالا بتونیم بازی سباستین آلر در دورتموند ببینیم. ولی دورتموند دیگه، یعنی دورتموند در آلمان، تاتنهام در انگلیس، اینتر در ایتالیا، دوش به دوش هم پیش میرن در راستای دیوانگی جنون.
یک شیمیستی باید پیدا بشه که دی ان ای اسپرز اینتر و بروسیا دورتموند رو با هم مخلوط بکنه ببینیم چه جور ژن جهش یافته
یا کام جی لوئیس پروفسور نخال خوب باشه میخوره بهش هم کمدی دیوانه وار.
مرسی پویان،
مرسی
برای بار پنجم داریم این قسمت رو ضبط می‌کنیم. خدافظی منظور رو نکنید اپیزودو. مرسی فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست اف سی 360 بودید. تا جمعه فعلا.
اینم که مصدوم شد که نیومده. نمیدونم دلیل صرفتون چیه ولی خیلی جالب نیستیم.